بسم الله الرحمن الرحیم. هر گونه فروش و کسب سود از سخنرانی‌های این جانب به غیر از محصولات و تولیدات مؤسسه نور الزهرا سلام الله علیها شرعاً حرام است. در ضمن بنده تمام عواید حاصل از فروش تولیدات مؤسسه مذکور را وقف مؤسسه مساف ایرانیان نمودم تا صرف عرصه مهدویت گردد. با احترام، علی اکبر رائفی. کلیه حقوق مادی و معنوی این برنامه متعلق به مؤسسه مساف ایرانیان می باشد و عواید آن صرف حوزه مهدویت می گردد. هر گونه سوء استفاده به هر نحو عملی غیر اخلاقی و ناپسند بوده و به اهداف مهدوی مؤسسه آسیب می رساند. این عمل شرعاً حرام و قابل تعقیب است و با متخلفین وفق مقررات قانونی برخورد خواهد شد. پایگاه اینترنتی مؤسسه مساف masaf.ir، رایانامه info@masaf.ir، سامانه پیام کوتاه 2313 313، مؤسسه فرهنگی دیجیتال کوثر رایانه مهر نور الزهرا سلام الله علیها، مرکز پخش انحصاری آثار استاد علی اکبر رائفی پور، nurozahra.com، سامانه پیام کوتاه 1000 1006، تلفن 021 66 56 6000.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام و عصر بخیر، شب بخیر خدمت شما عزیزان دارم. از اینکه در خدمتتون هستم خداوند متعال رو شاکرم. خب این مواردی که فرمودن، من می‌خواستم بالا نیام، گفتم خب این که یکی دیگه است، ما کجا وظیفه خودمون میدونیم این که در دانشگاه ها باشیم، چون جز معدود اقشاری هستن دانشجوها که من واقعا باهاشون راحتم، واقعا چه دانشجوهایی که به صورت همایش خدمت شما خدمتشون هستیم، چه دانشجویان خودم. علی ای حال، با توجه به این که وقت هم گذشته، الان ساعت 8:33 است به لپتاپ من، البته بعد خدمت شما عرض بکنم که این مجری احتمالا ماسونه، هماهنگ کرد یه جوری که قشنگ 33 دقیقه به ما تحویل داد. ببینید، به سه طریق تصمیم‌های صورت گرفت به مرور زمان در میان بشریت، در میان استراتژیست‌ها، کسایی که تفکر طراحی می‌کردن برای سلطه بر جایی، که میشه کشوری رو گرفت و منافعی رو به دست آورد. اولین نوعش این بود که شما وارد کشوری می‌شدی، به صورت فیزیکی حمله می‌کردی، یه جوری می‌گرفتی. اسکندر حمله کرد به ایران، چنگیزخان مغول حمله کرد به ایران، ما حمله کردیم به کشور دیگه، آقا محمد خان قاجار حمله کرد به گرجستان و بوده همینطور. نه که الان استفاده نشه، اما این دیگه لوس و لوده ترین شکل تسخیره، کاری که امریکا در عراق کرد. خب این همیشه نتیجه عکس داره، یعنی باعث نفرت اون اهالی اون سرزمین میشه. نوع دوم این بود که وقتی پیشرفت استراتژیست‌ها به این نتیجه رسیدن میشه با طراحی شبکه‌ای از افراد خودفروخته اون کشور زمینه تسلط رو فراهم کرد. این بود که فراماسونری ساخته شد. فراماسونری هم دورش تمام شد. من خواهش یاد دوستان دارم اینه، هر جا اگه وبلاگ دارید سایت بگید به نقل از رائفی پور، برید بگید فراماسونری تمام شد، ما امروز می‌خوایم پله سوم رو بکنیم. ببینید، هدف بنده از بیان این مطالب این بود به شما عزیزان بگم بابا دوروبرمون دشمنه، نه اونجوری که تا حالا برات گفتن، نه اونجوری که تلویزیون گفته، نه اونجوری که سر کلاس بهت گفته، نه اونجوری که تو کتاب تاریخت نوشته. به خدا، والا بلا، رسانه دست اوناست. چیزی رو که اونا بخوان ما میدونیم، نخوان ما نمیدونیم. این یه حقیقته، مگه اینکه در بره از دستشون. آقا همین صاحب فارسیوان اومد یه کری خون در حد لالیگا، گفت 95% اخبار دنیا دست ماست. شما چی فکر کردید؟ روزانه 40 تا 45 میلیون کلمه خبر تولید میکنیم. اسوسییتد پرس، رویترز، همه اینا مال صهیونیست‌ها و یهودیانه. چیزی رو شما میدونی که ما بخوایم بدونیم، وگرنه نخواهی دونست. یه مثالشو خواهم زد. مثلا یه مثالی که اتفاقی افتاده شما خبر ندارید، ما خبر نداشتیم، اما ما الان نذر کردم تو سخنرانیام بگم. نذر اینجوری هم میشه کرد. نوع سوم چی بود؟ پیچیده تر شد. اون چک جوزف نای رو کرد. کی؟ چند ساله. چی گفت جوزف نای؟ جوزف نای گفت استراتژی جدید سلطه بر قلوب است. یعنی حتی افراد خودفروخته داخلی تو اون کشور هم دیگه به درد نمیخورن، لو رفته. امثال رایفیم سخنرانی میکنن علیه اونا، علیه فریمیسنری، علیه لوژه هایی که اینا تشکیل میدن، علیه نمادگرایی هایی که میکنن. با نمادهاشون میفهمونن ما هستیم، اما این نمادها فقط برای خودشون معنا میشه. اما زمانی که نمادها ترجمه میشه، همه مردم میفهمن اتفاقی در پس پرده بوده، دیگه به درد نمیخوره. جدید چیه؟ اینی که شما آرزو میکنی اون بیاد تو کشورت، خودت با حکومت در میفتی که او بیاد تو کشورت، تحت عنوان پروژه جنگ نرم. و اون چه که جوزف نای اسمشو گذاشت قدرت نرم بود، از کلمه پاور استفاده کرد. توی این تئوری آن جایی که باید هدف قرار بگیره ذهن شماست عزیز من، با ماتریکس شروع میشه، لو میدن. تنها جایی که شما میتونی یقه اینا رو بگیری، خره اینا رو بگیری، جایی که اینا رستگار رسانه‌ای میکنن. یعنی چی؟ ببین عزیز من، وقتی رائفی اومد میخواسته بیاد اینجا سخنرانی، مجبور بودن بنر بزنن، درسته؟ کار رسانه‌ای کردن، کار تبلیغاتی انجام دادن، پروپاگاندا به راه انداختن، احتضار شیطان. ها زارن زشم غلط نوشته بودن دوستان، شما گفت اینجا فکر کنم شیطان میخوام احضار بکنیم. خدمت شما عرض بکنم که آقا پس این میخواد بیاد، احتضار یعنی جان دادن. خدمت شما عرض بکنم آقا این میخواد بیاد، پس خبر داری اونا که سیدید آقا رائفی میخواد بیاد، بیا بریم، درسته؟ جایی که میشه مچه اینا گرفت همین رسانه کار. بنده سال 2009 فیلم 2012 که اومد بیرون، سال 2009 فیلم 2012 از سوی این تشییع جنازه امام خمینی بیرون کشیدم، گفتم منتظر باشید مملکت جمهوری اسلامی ایران اینو با آشوب خواهند کشید. این انقلاب در هیچ جای جهان بی نام امام خمینی شناخته شده نیست. این حرف رو شنیدید یا نه؟ بله. یعنی امام خمینی نماد این انقلابه. تشییع جنازه امام خمینی، تشییع جنازه انقلاب. ببین اینجا که این میاد کار رسانه انجام میده، تو میتونی مچشو بگیری. وقتی میاد پروژه تحت عنوان ماتریکس برای شما تعریف میکنه، کجای کاری عزیز من؟ کجای کاری شما؟ میگه یه چیزی میزنه به چشت، نشستی تو خونت میری میچرخی. فیلم اینسپشن رو که عید نشون داد، کیا دیدن دستاشون رو بالا؟ خوبه نسبتا. تو فیلم اینسپشن میگه دراز بکش، دستگاه رو وصل بکن، میری کجا؟ دنیا میتونی برای خودت بسازی. ما اینجا رو ازت میگیریم. کجا میخوای بری؟ چه فرقی نمیکنه تو افغانستان باشی یا امریکا، هیچ فرقی نمیکنه. مهم اینه که تو بتونی بری توی این بازی، بری توی این فضا. تو فیلم آواتار طرف فلجه، نمیتونه راه بره، میره تو اون دستگاه، به یک آزادی عملی میرسه. بیا و ببین پرواز میکنه. چه پروازی که آدم میخواد بره تو تلویزیون. این پروژه جدید حکمرانی بر قلبهای شما، حکمرانی بر ناخودآگاه شما. اینسپشن یعنی تلقین، یعنی وحی. ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم، شیاطین وحی میکنن. استراتژی که جوزف نای معرفی میکنه اسمش استراتژی اغوا، عزیز دل من، اغوا. آیه قرآنش برات بخونم. فب عزتک لا اغوینهم اجمعین، به عزتت قسم خدا همه اینا رو اغوا میکنم. ابلیس گفت آقا یعنی شیطان پرستی یعنی این آخرین مرحله شونه. متوجه چی میگم؟ آخرین مرحله شونه. اگر بشریت از این مرحله سر بلند بیرون بیاد، یک اتفاق خوشایندی که هزاران هزار انسان پاک وعدش رو دادن محقق میشه. نه اینکه توقیت بکنیم، چون معلوم نیست این مرحله چقدر طول میکشه، اما وارد شدن. یک ده است اینا وارد شدن. آخرین فتنه آخرالزمان فتنه افراد مستجاب الدعوه است. طرف شفا میده، طرف شیطانی شفا میده. اونجاست که مشخص میشه کی وامیده. در مقابل این که حالا انگوش درد میکرد خوب شد، میری سراغش، یا به خودش نگاه میکنی میگه هیچ چیز تو با دین جور در نمیاد، بابا من بیام سراغ تو چه کار؟ این مرحله، یعنی از من رائفی که خودم این جو تو کشور به راه انداختم در مورد فراماسونی، از من بپرسی آیا در مورد فراماسونی کار رو ادامه بدیم؟ میگم خیر. اشتباه کردی برادر، اشتباه کردی خواهر من اگه بری تو این مسئله. اون میخواد که منو تو بمونیم تو این 10 تا، اون 12 تا، این 13 تا، این 14 تا. آقا خوبه، یکی از ابزارهای اینا نمادشناسی بوده، یکی از اصلی ترین ابزارهاشون. شناختی پروژه 9944 تعریف کرد. کجای کاری شما؟ تو پروژه 9944 سایت های تو کشور ما در اسفند ماه آغاز به کار کردن که ملک عبدالله اردنی همونطور که حقیر پیش بینی کرده بودم از 3 سال پیش به عنوان امام زمان معرفی کردن. گفتن کی ظهور میکنه؟ گفتن نشانه های قطعی ظهورش در ایران 11 آذر رو خواهد شد. آذر چندمین ماهه؟ نهم. 11 9. یه 11 9 دیگه که 11 سپتامبر، حالا تو این کلیپ نشون داد دیگه، دیدی تو دلاراشون قایم بود. آقا تو یه سوال من ازت دارم، من نمیذارم قصه رد دست من در بری. آقای رایفی شما علم غیب داشتی دلار بعد اونجا تا میزدی؟ از کجا شما؟ عزیزم من از این کتاب فهمیدم. این کتاب چیه؟ کتاب آلیستر کرولی، پدر بزرگ نامشروع جورج بوش. کتابی نوشته، آی جورج بوش خودش میگه، تو یوتیوب صحبتش هست، میگه که من افتخار میکنم که آلیستر کرولی پدر بزرگ جورج، پدر بزرگ نامشروع من است. اصلی نبوده، علل بدله بوده. توی این کتاب نگاه کنم به عزیزم، فصل 3 آیه 71، درود بر شما. خوب میخوام گوش کنی. درود بر شما آورندگان جنگ، درود بر شما دوقلوهای آورنده جنگ در اطراف و ارکان جهان. کی نوشته؟ 1904. تاکید میکنم 1904. درود بر شما دوقلوهای آورنده جنگ در اطراف و ارکان جهان، چرا که زمان شما نزدیک و در دسترس است. برگه ها را از راست به چپ و از بالا به پایین بچسبان و سپس آگاه باش. بر مبنای این ساختمون ساخت به شکل 11 عدد مقدسش، خرابش کرد در 11 ماه نهم، بعد به بهانه اون حمله کرد به 2 تا کشور بدبخت بیچاره، 1,120,000 کشته تا الان این 2 تا جنگ داشته، 1,000,000 در عراق و 120,000 کشته در افغانستان. شما باید فصل 2 این کتاب رو بخونی. میگه ای پیامبر، ابلیس با آلیستر کرولی میگه، میگه ای پیامبر برای من خون بریز. تو کاشان نباید از خون صحبت کرد، چاره ای نداریم. برای من خون بریز، خون کودکان، خون اهل بهشت. من خون اهل بهشت میخواهم، برای من خون بریز. ای پیامبر برایم قربانی تقدیم بکن. بزرگتر از این، 1,120,000 مسلمان اهل بهشت تقدیم بشن به شیطان. نکته جالب، 85% بمبگذاری ها در عراق در میان شیعیان انجام میشه، یا کاروان شیعی داره میزنه، یا تو نجفه، یا تو کربلاس، یا اگه تو بغداده تو شهرک شهید صدره، یا تو کاظمینه بغداده. من از اینجا یه چیزی دارم میفهمم، یعنی شیعیان اهل بهشتن ها، کلن مسلمانان ها، اما اینا چرا نظر خاص رو شیعیان دارن؟ خب من کجا میخوام اینا رو بفهمم؟ از کی باید بفهمم؟ بیایم بررسی کنیم. سیستم آموزشی بهم بگه. سیستم آموزشی که ما خودمون ترجمه کردیم، همون ترجمه شما شدار داریم به شما درس میدیم؟ ها؟ نه، اشتباه. صدا و سیما باید اخبارش بیاد به من بگه. اخباری که صدا و سیما خودش میگه به نقل از آسوشیتد پرس، اینم که نشد. از کجا؟ غریزی باید بدونی عزیزم. به صورت غریزی باید بدونی. بچه گربه دیدی خودش میدونه، مثلا بیاد بالا. قصد توهین ندارم به شما ها، به یک باری مثال اومد، ما هم حرفیت خرجش میکنم، نگرش نمیدونم چون نمیخوایم عقده بشیم. خدمت شما عرض بکنم. آقا سوال از شما، خدا وکیلی اونایی که خبر دارن از سیدی ما دیدن یا جای دیگه، حالا به ندرت مگه اینکه طرف جای دیگه به تورش خورده باشه این مطلب، میدونن با مزه بازی در نیارن. خب بذارید واقعا یه آن برگرد نگاه کن رفیقاتو وقتی دست بلند میکنن. 1914 جمعیت ایران 20 میلیون نفره، 1919 چند میلیون میشه؟ اونا که میدونن نگن، بگید آقا، حدس بزنید. 5 سال بعد بگید 20 میلیون میشه چقدر؟ چقدر؟ 30 میلیون. میگه آقا میگه 10 میلیون، 33 میلیون. 10 میلیون بهت خندیدن. خب 40 میلیون، یعنی دو برابر شده. برای چی آقا؟ ایشون دلیلش اینه، میگه تو اون سالها نفت، فروش نفت داشتیم، ثروتمند شدیم، بهداشت گسترش پیدا کرده، زاد و ولد زیاد شده، مرگ و میر کم شده، احتمالا یک جهش جمعیتی خواهیم داشت. درساشو خونده مثلا یه همچین توضیح. طبق اسناد امریکایی ها در سال 1914 جمعیت ایران 20 میلیون نفر بود که در سال 1919 به 11 میلیون نفر کاهش یافت. 9 میلیون ایرانی کجا؟ اینا جن تشریف داشتن؟ عزیزی آمده بسم الله الرحمن الرحیم گفته. نه عزیز، نه، نمیدونی. خدا وکیلی اونایی که اولین بار این مطلب رو شنیدن دستاشون رو برن بالا. گفتم خدا وکیلی. برگردید خودتون یه نگاه بکنید به هم دیگه. چرا نمیدونی؟ آقا تو از کجا داری میگی؟ شما داری از کجا میگی؟ من هر دفعه که این واقعه رو تعریف میکنم به خدا سلول سلول بدنم وجودم میسوزه. سلول سلول بدنم شعله ور میشه. چه اتفاقی افتاده؟ براتون میگم. از کجا میگی؟ از کتاب داناهو نماینده انگلیس در غرب ایران بگم براتون. ایشون میاد میگه، من نمیگم که. تو خاطراتش نوشته. آقا خب اون یه سند دیگه بهم بده. باش. محمد قلی مجد، ترجمه محمد کریمی، قحطی بزرگ، نام کتاب، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، صفحه 9. میخواد اون تیکه‌ای که آقای داناهو رو کتابش نوشته، دوتا گزارش داده از اوضاع ایران براتون بگم. پس بدید ماجرا چی بود. داناهو نماینده انگلیس در غرب کشور، باز یه نماینده داشتن در شرق کشور، اومدن چی گفتن؟ آقا در ایران نفت کشف شده است، ایران ثروتمند شده است، ایران به لحاظ بهداشتی رشد داشته، زاد و ولد زیاد، مرگ و میر کم. همین دلایلی که گفت هم دانشگاهیتون باعث میشه چی؟ جمعیت بگو بپره بره بالا. و از آنجا که عموم این جمعیت را شیعیان تشکیل میدهند، این اصلا و ابدا به نفع دولت فخیمه بریتانیای کبیر، زکی داخل پرانتز، نیست، نیستش آقا، نیست. پس چی کار کردی عزیزم؟ میگه که تنگه هرمز را بستیم، در این سالها از استرداد پول نفت به ایران خودداری کردیم. نفت تو میگرفت پولم بهت نمیداد. قله داخل ایران را به 10 برابر قیمت خریدیم با بحرین که جزی از این مملکت بود. هندوستان و امریکا هماهنگی های صورت گرفت تا از صادرات قله به ایران پرهیز بکنند. 10 میلیون ایرانی کشته شدن در فاصله 5 سال. 10 میلیون ایرانی. شنیدی نشنیدی؟ نباید بشنوی. تو 6 میلیون یهودی هولوکاست رو داشته باش، اون بارد باشه، اون اصله. تو کی هستی که اصلا بخوای بدونی؟ تو اگه بدونی قاطی میکنی، بی بی سی فارسی گوش نمیکنی. تو باید گوش کنی، اشتباه نکن. سوال داری؟ هیچ از خودتون پرسیدید؟ برید از مردم بپرسید، بگید کدام کشور بیشترین ضربه رو به ایران زد؟ بلا استثناء عموم اینها میگن اول امریکا، بعد میگن انگلیس. اول میگن انگلیس، بعد میگن امریکا. اگر انگلیس بیشترین ضربه رو زده، چرا داری بی بی سی گوش میکنی؟ میگه نمیدونم. یا سوال جواب درست حسابی نه. میگه آقا در جمهوری اسلامی ایران اخبار خوب به تو نمیرسه؟ انگلیس؟ برم از انگلیس سرچ کنم اخبار؟ از اونجا خوب به تو میرسه؟ به 10-50% عزیزم. اینی که میگن 9 میلیون ایرانی کشته شده، اشتباه میکنن. رشد جمعیت رو در نظر نگرفتن، اون جهش جمعیتی رو، اون زاد و ولد رو در نظر نگرفتن. دوتا گزارشش رو بخونم، یکم جیگرتون حال بیاد ها. اجساد چروکیده زنان و مردان پشت شده، یعنی تپه شده، در معابر عمومی افتادند. جوری بوده که توی مسلمان که از ابتدایی ترین فرایض دینی دینی که مرده نبر رو زمین بمونه، فرصت خاک کردن نداشتی. به من چه که مرده، اینقدر تعداد زیاد بوده. چیکار می اومدن؟ فقط اینجوری مثل چی بگی آدم، یه گوشه جمع میکنن، یه گوشه ریخته بودن. میگه می اومدی تو ایران، یه میدی ای مثلا سر چهار رو یه پشته یه تپه جنازه رو هم دیگه ریختن. عجب. در میان انگشتان چروکیده آنان همچنان مشتی علف که از کنار جاده کندند و یا ریشه هایی که از مزارع درآوردند به چشم میخورد. با این علف ها آنالیز برات میکنه که بفهمی اون علف های لاانگشتشون چی بوده. با این علف ها میخواستن رنج ناشی از قحطی و مرگ را تاب بیاورند. در جای دیگر پابرهنه‌ای با چشمان گود افتاده که دیگر شباهت چندانی به انسان نداشت، 4 دست و پا روی جاده جلوی خودرویی که نزدیک میشد میخزید و در حالی که نای حرف زدن نداشت، با اشاراتی برای لقمه نانی التماس میکرد. خاطراتش تو ماشین بوده، داشته رد میشده، دیده، نوشته. در جمع معلمان و دبیران نمونه استان قزوین سخنرانی داشتم. یکی از معلما بلند شد، گفت بعد جلسه، گفت آقا بیا اینو بگیر، کاغذ به من داد، گفت سال 1000 دارم دست خطشو، دست نوشتهشو دارم. گفت آقا مدیونی باید بری اینو بگی اینور اونور، تویی که این حرکت رو راه انداختی. چی نوشته بود؟ نوشته بود در، من نمیدونم، شاید عزیزان باشن مال همون اطراف باشن میتونه تصدیق کنن، نوشته بود در بخش آوج از قزوین سال 1370 من معلم بودم. در اونجا پیرمردی بود که خودش نمیدونست چند سالشه، میگفت آقا من یادم، احمد چا و اینا و همه یادمه. میگفت اون سالها رو به یاد میآورد، یعنی از دیدگاه اینا ترک، فارس، عرب، بلوچ، لور، هیچی فرق نمیکنه. هیچی، وقتی بخواد بکشه میکشه. نگاه نکنه امروز چو میندازه بیای آی ترکا بیاید جدا بشید، جمهوری آذربایجان یکی بشید، با هم یک کشور بشید. آی کردا بیاید با کردستان عراق و ترکیه و سوریه با هم جدا بشید، یک کشور بشید. آی عربا بیاید، نه وقتش برسه به دونه دونمون رو هم نمیکنه. به وقتش اول تجزیت میکنه، یهویی نمیتونه بیاد با دقه در بیفته، اول تیکه تیکت میکنه، سراغ تیکه تیکه ها میاد. همون کارو که با امپراتوری عثمانی کرد. میگفت همین بلا در اون منطقه افتاده بوده، میگه میریختن تو خونه، هر چی قله داشته میبردن، اگر با خبر میشدن جای قله هست میمدن آردو با شیره انگور قاطی میکردن، یه نه به درد نون خوردن، نون زدن میخوردن، به درد این استفاده. روزی 7-8 نفر تو اون منطقه میبردن، خودش میگه، میگه میمردن. میگه تا موقعی که دوباره بهار بشه، علف از زیر برفا بزنه بیرون، ما به چی قناعت کرده بودیم؟ به ریشه هایی که از زیر برف بیرون میکشیدیم و یا دامی که برای پرنده میذاشتیم. مسجد روستا شده بود محل انرژی گرفتن ما، محل تجمع ما، محل امید ما. میدیدیم فلان کس نیومد، حوصله ندارین سربالایی رو بری سراغش. دایی یکی میشد میگفت من میرم، میرمد میومد میگفت آقا با بچه هاش مردن تو خونه. خبر داری؟ نه، چون کتاب تاریخ تو او نوشته، گریشمن ها نوشتن، امثال هم نوشتن، تو باید تاریخ رو از لسان اون بشنوی، تو نباید تاریخ تو بدونی، چون اگه بدونی حساب کار دستت میاد. 8 سال مرد و مردونه جلو کل دنیا جنگیدی، اسمش گذاشتن چی؟ جنگ عراق علیه ایران. غلط کردی، جنگ عراق علیه ایران. از 18 تا کشور دنیا اسیر دارم، جنگ عراق علیه ایران. میزدی آقا توی خط میگشتی، یارو یوگسلاو میگرفتی. آقا چشات سبز عزیزم، قاطی نکردی اینجا چی کار میکنی؟ نه درست، ای بابا اینا. قوات العروبه همین حسنی مبارک حرامزاده 18 هزار نفر تو جنگ جلو تو جنگید، 18 هزار نفر میگرفتی، میگو انا مصری بیا بریم. خبر داری؟ شخط شلمچه اون نونی شکلا رو امریکایی ها برای اینا گذاشتن. این عراقی میتونست همچی چیزی بذاره؟ خط فاو و اینا براشون چیده بودن که میگفتن پرنده ای نمیتونه از رو اروند عبور کنه. وقتی تو ولفجر 8 از فاو رد شد، رفتی فاو و گرفتی اروند رو رد کردی، هنوز که هنوز کلونل هاشون در جریانات که رفته بودن سراغ مسئولین بازسازی حرمین در عراق، پرسیده بودن، گفته بودن بگید لباسای قباساتون چی بود که تونستید از اروند رد بشید. میگه من برگشتم ببینم بگم چی، بهش بگم رمز عملیات یا زهرا بود، 70% رزمندا از پهلو تیر خورده بودن، چی بگم به این؟ اینا رو نمیگن بهت، الان بهت میگن همت، یاد ترافیک میافتی. احمد متوسلیان میشناسی؟ احمد متوسلیان کسی است که اسرائیل جنگ 1982 با لبنان رو به راه انداخت که او رو بگیره. قهرمانی که خرمشهر آزاد کرد، اومد پا ببین بیخ بصره وایستاد، دو تا تکون دیگه داده بود بصره رو گرفته بودیم. بصره شیعه نشینه، میدادی دست خود مردم بصره صدام سرنگون بود. راه قدس از کربلا میگذرد، خب بعدش که مشخصه کجا رو میخوای بری. اسرائیل فهمید، 1982 حمله کرد به جنوب لبنان، حواسمون پرت شد، گفتیم ای لبنان، گفتن باید بریم به لبنانم کمک کنیم. به امام گفتن باید تو دو جبهه وارد جنگ بشین، یکی ایران یکی لبنان، امام گفت باکی نیست، همت رو فرستاد با سیاد شیرازی، اینا رفتن قبلش احمد متوسلیان رفت که با اون سه تا دیپلمات دیگه همون گرفتنشون، هنوز معلوم نیست کجان. وقتی همت برگشت به امام خمینی گفت آقا ما یه بار به خط میزنیم اما تمامیم دیگه، این حافظ اسد کمکمون نمیکنه. حافظ اسد گفت به شرطی من به شما لوجستیک میدم که حداقل 6 تا لشکر بیارید اینجا، شما بیارید اینجا وارد جنگ بشید، بعد اسرائیل شما رو شکست بده میگه سوریه کمکتون کرد، میگیره تا دمشق میاد. کمک نکن، گفت بذاریم تو خواهد. امام برگشت گفتش که نه نرید، ماجرا جریان اون بقال اصفهانی است. گفتم بقال اصفهانی چی آقا؟ این توضیح بده بازش کن. گفت یه روز یه بنده خدایی رفت توی بقالی، بعد دید این مشتری داره با صاحب مغازه دعوا میکنه، دعواشون گرفته بود. اومد گفت چی شده؟ صاحب مغازه گفت این حرف زور میزنه، فلان میزنه. بعد این برگشت به مشتری گفت خب صاحب مغازه راست میگه، شما چرا حرف زور میزنی؟ دعوا این دوتا زیاد شد. یا این صاحب مغازه گفت گم شید برید بیرون، بابا جا دیگه دعوا کنیم، بذار ما کار کاسه بمونو بکنیم. چون نگاه اقتصادی که هست در بقالها، حالا مهم نیست اصفهانی باشه غیر اصفهانی ها، دکون نصبه ما رو تعطیل نکن، بذار برسه این چیزه. گفت آقا ما بریم اونجا درگیر بشیم، همین لبنانیا همین سوریه میگن پاشید برید، چیه اینجا اومدین؟ ایرانی‌ها دارن با یهودی‌ها میجنگن فلان. به همون گفت اصلا اشتباهه، اما احمد متوسلیان گرفتن و تو حمله ایران یک سکته ایجاد کردن. این اتفاقا افتاده، میگه جنگ عراق علیه ایران، کنت الکساندر دومارانش وزیر اطلاعات فرانسه توی کتاب جنگ جهانی چهارم، یارو خلوچل شده دیگه، جنگ جهانی چهارم چیه؟ تو اون کتاب نوشته در عملیات رمضان پشت خاکریز ایرانی ها بودم، اومده بودم تو عراق پشت خاکریز ایرانی ها وایستاده بودم که چی بگیرم؟ 3-4 تا از این 13-14 ساله هاشون گفتم زنده برای من بگیرید ببینم چی به خورده اینا میدن. بابا هر چی میکشیش مثل موج داره میجوشه میاد. نمیفهمید، نمیفهمید. اینا هیچ کدوم نباید بدونی. میدونی چرا نباید بدونی؟ چون اگه بدونی یک بار جلو دنیا جنگیدی، الان میگن آمریکا اومده این بغلا، آقا خب اومده به درک اومده، یه بار جلو دنیا وایس مال آمریکا، اون موقع هیچ چی نداشتیم، الان همه چی داریم. جمعیت 36 میلیونی اون موقع کجا؟ جمعیت 75 میلیونی الان کجا؟ الان اسرائیل تو برد موشک‌های ما یه دونه ناو اینا سالم بیرون نمیره، تنگه هرمز می‌بندیم یه قطره نفت نمی‌ذاریم بره بیرون، صد کرخه رو خراب میکنیم، تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس میرن زیر آب. بدونید آقا صد کرخه که از کارایش اینه، حالا لو دادیم اینجا. خب آقا اومده گفتن نه عزیزم کروز میدونی چیه؟ کروز اینا میاد از زیر لحاف میکشدت بیرون، کروز از تو هواکش مستره آدم پیدا میکنه، آرنولد به تورت خورده دور بازوشو دیدی؟ اینا همش ول کنم اینا رو نباید بدونی، چون اگه بدونی قد و قوارتو میفهمه. میزک میگه آرنولدتون چروکیده است، عکسای جدیدشو دیدم. خب اینا رو ما نباید بدونیم، به خاطر همین داشته باش جنگ عراق علیه ایران. بعد فیلم میسازن شاهکار، طرف میپره با دو تا کلاش این عراقی ها مچل میاد جلو تیر، میخواد فراکنه صاف میاد جلو تیر، بعد این بچه برمیگره به باباش میگه بابا با این خلوچلا 8 سال جنگیدید، سرتو میآوردی بالا یا مغزتو میزد یا قلبتو میزد. 5 سال سربازی میرفتن، سربازش 2 سال نبود، سربازیش 5 ساله بود. سرتو میآوردی بالا یا شهدای ما از سر خورده بودن یا از قلب. بچه میپرن. آره دیگه اینجوری باید بشه. بعد چی میگی؟ میگه 8 سال با اینا جنگیدی، جمعیتشو نصف جمعیت ما، کشورشو نه کوهستان داره نه هیچی، صاف بگیر تانکو بنداز برو تو ته بغداد ها. اما این طرف ماجرا آمریکا اومد یه ماه گرفت که پس آمریکا بیاد یه ماه، نه به خاطر گل روی همه شما چقدر 2 ماه میگیره. این باید در ذهن تو باشه، این مهمه، این مهمه. پس بدون رسانه یعنی این حاکمیت بر قلبها و مغزها، حاکمیت بر قلبها و مغزها. باید شروع کرد، باید جنبید، باید سایت زد، باید مستند درست کرد، باید بلوتوث درست کرد، باید کار کرد. عزیزم خوابیدن بسه، کل و ناخواب، ایرانی ها مدلشون کلن خوابه، بسه دیگه بابا. جواب خدا پیغمبر، جواب اون 400-300 هزار تا جوونی که مثل همسن و سالای شما بودن، همسن و سالای من بودن، آقا رفته جون داده رو کی میخواد بیاد بده؟ فکر میکنی اینا عاشق نبودن، فکر میکنی اینا کسی دوست نداشتن، فکر میکنی کسی اینا رو دوست نداشت. طرف ازدواج میکنه، فردای روز ازدواجش بلند میشه میره جبهه، خبر میارم میگم بچت به دنیا اومده، میگه من بر نمیگردم، برگردم بچه‌مو ببینم، مهرش به دلم میشینه، اینجا اسلحه رو میذارم زمین. فکر میکنه اینا چهار تا آدم بودن، حالا تختی خورده بود تو کلهشون، قاطی کرده بودن رفتن اونجا، بعد دنبال گولم میگشتن، بیا ببین بخور به من، آخ من شهید بشم. کی گفته آقا کار اطلاعاتی که تو عملیات ولفجر 8 انجام شده، اگه نظیرش شما تو دنیا سراغ داری بیاد بگید، نظیرش رو سراغ داری بیاد بگید، نظیرش نمیگم از اون بهتر که ندارید. کی میگه آقا، کی میگه؟ رفته بودم سبزوار برنامه داشتم، ماجرای شهیدی بر من تعریف کردن، آقا تو یه هفته من به هم ریخته بودم، خدا شاهده یادم میفته، الان یادم میفته داغون میشم. تو عملیات میزنن میبینن معبر رو اشتباه باز کرده بودن، نیست سیم خاردار جلوشونه، فرصت نبوده سیم چین بیارن، سرنیزه کلاشینکوف خودش سیم چینه، باز میکنی با قابش سیم چین میشه با جلش، فرصت نبوده اصلا، نه سلامی نه علیکی، با صورت خودش مینوزه رو سیم خاردار، میگه بیاد برید. مادرش میگفت اینو برای من آوردن، این بچه رو من میدم بدنش سوراخ سوراخ، انگار با میخ سوراخ کردن. گفتم بابا این چه اینجوریه، چرا به پشت خودشون انداخت، به صورت انداخت، پرسیدی؟ میگفته اگه مثلا به رو بندازم رفیقم میبینه چش تو چشم میشه نمیره، به پشت خودشو میندازه. حالا چهار نفر اول دیدن رد میشن، بقیه فکر میکنن یه جنازه بود انداختن اونجا دارن رد میشن. آخ نمیگفته که نفهمن زنده است، دستت بسوزه 10 دقیقه میکنی تو حلقت، هی توف میزنه، هی فوت میکنه، توف میکنه، هی فوت میکنه. ها نباید بدونیم، رسانه اینا رو میگه که نمیگه، رسانه اینا رو میگه که نمیگه، میاد برات آرنولد شوارتزینگر میسازه، اسمشو میخواد تریلی یدک بکشه، بروس ویلیس میاد نشون میده برات، یارو پاد عید داشت فیلم از این نشون میداد، اما ماشین پیاده شد، ماشین همجور داشت میچرخید، رد شد ماشین، اما بیخ لنگش رد شد، دمش گرم بابا. اینا 10 تا از اینا داشته باشن، ما کل مرزداران ما حریف اینا نمیشن. ها نه، پس بدان، شروع کن دانستن رو، هر کس تو حوزه کاری خودش. آقا استاد دو من سر کلاس، استاد منم دیگه، ها دریوری گفت اونجا پدرشو در بیار سر کلاس، اینقدر سوال پیچش کن که بره بخونه بیاد بدونه. آقا اینا بعضی چیزا میان دانشجو می سر کلاس میگن، اصلا تعجب میکنم، میگم کی گفته؟ میگه فلان استاد گفته، میگم غلط کرده. کی دیگه کلاس داره باشه؟ میگم میگه فلان استاد، میگم میام سراغش میگم چی به دریوری بخوره، مردی به جواب من بده. خب گذشت فراموسنی. امروز عزیزم این که من و شما نشستیم در مورد صهیونیسم میخوام جلسه بذاریم، یعنی هیچ غلطی نمیتونم بکنم، به پیر به پیغمبر نمیتونن. با این اساتید ضد صهیونیست امریکایی بنده در ارتباطم، باشون چت میکنم، میگم آقا نزدیک 317 مورد من سخنرانی داشتم تو یک سال، بدون استثنای به استثنای چیه عید و تابستون اینا. بعد میگه 300 جلسه، میگم جلساتم هم سنگینه ها، بالا 2 ساعت 3 ساعت اینا، شما نترسید البته جلسه شما 5 ساعت. بعد میگه که خود خالی میبندی درو، مگه میشه که علیه صهیونیست بیا صحبت کنه که بتونه حرف بزنه؟ میگم تو نمیفهمی، 200-300 هزار تا رفتن که من بتونم حرف بزنم، تو اینا رو متوجه نیست. به خدا براشون فیلم فرستادیم اینا باور کردن، فیلم فرستادیم با آتش زدن آبلیس در 22 بهمن رو براشون فرستادیم اینا باور کردن. تو امریکا شما ببینید یه خبرنگار میاد میگه اسرائیل اخه، همین در همین بیشتر نه، فرداش میگه ننم اخه، بابام اخه، جد آبادم اخه، جیزم از دازه، سری میگه غلط کردم نفهمیدم. پیرزنه بدبخت 90 سالش بود، رو ویبره بود خبرنگاره، خب اون اومد گفت غلط کردم، چی کارشون میکنه اینو میان غلط؟ ببین تو این دنیا همه چی آزاده. یه بار خاطرم هست با یه شدم جای گفته باشم این چیزی دیدن شنیدن بقیه که نشنیدن، یه برنامه‌ای داشتم، یه چتی داشتم می‌کردم با یه استاد دانشگاه فراری اسرائیلی که رفته بود نمی‌دونم نیویورک یا نیوجرسی، خاطرم نیستش. بعد این جریان جنگ 33 روزه لبنان بود، جنگ 2006. خدمت شما عرض بکنم که بهش گفتم که داشتم صحبت می‌کردم، بعد فوش میداد دیگه، فقط میگم همش تقصیر شما ایرانی‌هاست، این عربا کجا بخوان بیان جلو ما وایستن، ما 6 روز با اینا جنگیدیم، از 6 تا کشورشون زمین گرفتیم، اینا کیلو جا شما موشک می‌دید؟ گفتم خوب کار می‌کنم موشک می‌دیم، چی میگی؟ همینی که هست، نه اینکه تو موشک ندادی نزدن، خوب کاریم دادیم، خب چیکار کنی؟ کلا ترجم محکم برو بکن. بعد گفتم من یه سوال از شما دارم. آقا این گرگر میفرستاد، مگه میذاشت تو حرف بزنی؟ گفتم یه سوال حقوق بشر، یه سوال آقا، یه سوال. گفتم چطور تو این دنیا آدم میتونه به همه چی شک کنه الا هولوکاست؟ واسه پیغمبر میتونی کاریکاتور بکشی، خدا هست یا نیست بحث کن از دانشگاه. چرا فقط در مورد هولوکاست نمیشه شک کرد؟ جوابی که بهم داد آنچنان جانانه بود که من یه مقاله در موردش نوشتم، تو اینترنتم هست. گفت شما ایرانی ها خیلی خطرناکی چون خیلی میفهمید. وای هر چی از این بوزا واسش فرستیم. بوز وایست عزیزم بیا جواب رفت. بی پدر صداشو در نیاورد. از این موارد زیاده بخوام میگم سرتو درد میارم. الانم عزیزم این فراماسونری بهتون میگم چیه. فردی به اسم دیوید آیک در امریکا اینو طرح کرد. ما از سال 82-83 به طور تخصصی رو این داشتیم کار میکردیم. فراماسونری چیز جدیدی نیست، شبکه پیچیده نمادگرا وابسته به یهود که داره شرایط حکومت جهانی یهود رو فراهم میکنه. اعداد مقدسی داره 9-11-13-33 غالبا اینهاست، وگرنه مثلا اعداد دیگر هم میشه ازش استنباط کرد. مثلا مزار به 11 که خیلی دقیق نیست. مثلا تو جنگ 22 روزه لبنان مزرب 2-11 مشهوده، تو جنگ 33 روزه لبنان مزرب 3 مشهوده، اما خیلی دقیق نیست، فقط مزرب 3 خیلی خاصه. حالا بگذاریم اینا رو شما خیلی جا میبینی. 11 ماه نهم، 9-11 جنگ 33 روزه لبنان، قرار گرفتن اسرائیل در تلاقی 33-33 درجه دنیا و قص الهازا. با توجه به این دوستانی که ندیدن برن سیدیشو گیر بیارن ببینن، من نمیخوام وقت شما رو بگیرم. اینا آروم آروم رشد پیدا کردن، همه جا رو گرفتن، از 1717 خودشونو علنی کردن. اما سابقه وجود جوامع مخفی تحت عنوان موسوم به سیکرت سوسایتی خیلی قدیمیه. اولین جامعه مخفی علنی در دنیا که شکل گرفت خانقاه صهیون بوده. قبل از به وجود آمدن اسلام اینا بودن. 400 سال قبل از به وجود آمدن اسلام آثاری از اینا پیدا شده. کسایی که برنامه ریزی میکردن برای حاکمیت جهانی. جوک برای تعریف نمیکنم. اینا سند تاریخی داره. جوری لینا تو کتاب تاریخ پنهان فراماسونری نوشته. از خودشونه، غربیه. حتی عزیز دل من رد داشتن، گرای تاریخی داشتن که چه اتفاقاتی میخواد بیفته. شما فکر کردین یهودی برای چی اومدن شمال مدینه؟ خل بود طرف اون جای به اون خوبی رو ول کنه، تو بیت المقدس توی کنعان تو جای خوب رو ول بکنه بیاد وسط بره بیابون. گرای تاریخی داشت که پیغمبری میخواد از اینجا بیاد. حالا بی زندگی پیغمبر رو با این دید نگاه بکنید. چرا پدر بزرگ پیغمبر، جد پیغمبر هاشم قبرش تو غزه است، اونجا چیکار میکنه؟ یه مسافرت تجاری میره به شام، به غزه، همونجا ترور میشه، مسموم میشه، میفته میمیره. میدانستند نطفه از این از این صلب اون کسی که قراره بیاد به دنیا خواهد اومد. خودشون میگن سند بهم بده رو چشم. رؤیای کودکی 70 قبل از به دنیا آمدن پیامبر نوشته شده. تو اونجا فقط عکس پیغمبر رو کشیدن. اون بحیرا یا بهیرا، اون راهب مسیحی، فکری چجوری پیغمبر شناخت؟ به عموی پیغمبر گفت قایمش کنه، هر کی کتاب رو خونده باشه میتونه اینو پیداش کنه. آیه قرآنشو بهت بگم، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. یه جوری پیغمبر رو شناختن که مادر بچه‌شو میشناسه. الان توی توفه رو بردارن تو 6 میلیارد جمعیت کره زمین قایمت بکنن، مامانت میاد اینجوری میکشدت بیرون بدون شک. مطمئنی هاج خانم این بچه‌ت؟ بله خودشه، مطمئن همینه. آقا عبدالله قبرش تو شمال مدینه چیکار میکنه؟ پدر پیغمبر رفت شام، برگشت تو شمال مدینه، مسموم شد، افتاد. اینا پرسیدی. آقا یه سوال دیگه، همسر عبدالله آمنه که مادر پیغمبر ما باشه، شوهرش مرده، الان ما بخوایم خودمونو بذاریم جایشون، خب الان یه فردی شوهرش مرده، تمام دار و ندارش یه بچهشه، بچهشو چرا میده به یه عرب بادیه گرد ببردش وسط بره بیابون؟ ها منطقی باید باشه اینجا. آقا در بین اعراب رسم بود بچه رو میدادن دایه شیر بده تا 5 سال. ما شنیدیم 2 سال بیشتر بچه رو شیر نمیدن. والله نه، کلن در بین اعراب رسم بود بچه رو میدادن ببرن وسط بر بیابون بزرگ کنن تا دلیر بار. ببین چی ساخت تو تاریخ بی پدر. حمزه رو چرا نفرستادن که 2 ماه از پیامبر بزرگتر بود؟ اونم که از قریش بود. چی شد که حلیمه یهویی بچه رو پس آورد؟ تو تاریخ ببین چه خزعبلاتی گفتن. هر جا تو تاریخ اینا میبینی اسم شیطان آوردن، بدونید خودشون بودن. چه دریوری ها گفتن؟ میگه که حلیمه آورد داد به پیغمبر، گفت به بابا، به پدربزرگ حضرت رسول، گفت اینو بگی بچه‌تو، نوتو بگو. برای چی؟ گفت بچه‌هام تعریف کردن یک جنی اومده پیامبر رو خوابونده، از اینجا گردنش یه لخته خونی بیرون کشیده و فلان، و میترسم جنا بکشنش. نه آقا، سری گرو کدو زدن، کجاست پیداش کردن، نگران حال بچه‌های خودش بود، حتی جان حضرت رسول. گفت بگیرید اینو ببریدش، من نمیتونم تو بره بیابون از این محافظت بکنم. چرا عموی حضرت رسول که پدر امیرالمومنین باشه تو دارالندوه که میخواست بره جلسه بزرگان بود، مجمع تشخیص مصلحت نظامشون بود مثلا، میخواست بره اول حضرت رسول، میگفتن این بچه رو به خودت نیار، ما اینجا حرفای مهم میزنیم. میگفت من بی این هیچ جا نمیرم. چرا هر قضایی تو تاریخ آمده، چرا هر قضایی میخواست حضرت رسول بخوره، قبلش ابو طالب میگرفت میخورد. آه؟ تو رویای کودکی چی نمیدونی؟ چرا زنی به نام ام قتال به عبدالله رسید گفتش که نصف مال و تجارتمو به تو میدم، با من ازدواج کن. گفت ازدواج نمیکنم. گفت عیبی نداره، تو حالا با ما باش. وقتی با حضرت آمنه ازدواج کرد، فرداش گفت خب مال تجارتو بده بریم به قولی تجارت کنیم فلان. گفت دیگه نمیخوام. گفت برای چی؟ گفت آن نوری که در صلب تو بود میخواستم از رحم من به دنیا بیاد. اومده بودن شمال مدینه چون میدونستن از اونجا میاد، چون اومده بود در توراتشان که فاران، از سرزمین فاران اون آخری ظهور خواهد کرد و دنیا با او تمام میشه، با دین او تمام میشه. آره گیره اینا رو که نمیشه، نمیگن تو تاریخ، که تاریخ برات ساخته یا جنه اومده فلان کرده، دریوری جن کار از دستش برمیان. اگه مردی به میکروفون تکون بده، اوی نامردی نمیتونی به تکون بدی، بیا تکون بده اینو فوشت. اوه این دریوری ها چیه؟ این خزعبلات آوردن هر جا، هر جا اسم شیطان خوندی تو تاریخ، شیطان اومد مشاوره داد، شیطان اومد چیزی کرد. عموما حالا نگیم بس برده، باید هزار جا جواب بدیم. باز خدمت شما عرض بکنم، بدون آقا این کار خودشون بود اومدن دریوری. سعد ابن عباده توی بیابان کشته شد، ترور شد، اومدن گفتن جن با شمشیر ترورش کرد. بخونید تاریخو. کسی بود سعد ابن عباده که بعد از حضرت رسول رجوع کرد به سمت حضرت امیرالمومنین بعد از ماجرای سقیفه. حالا هست این ماجرا. این خانقاه صهیون بوده. خانقاه صهیون گروه‌های رو به وجود آورد در میان مسیحی‌ها که نفوذشون در میان مسیحی‌ها با پولس شروع شد. پولسی که الان برای مسیحی‌ها قدیس محسوب میشه، حرفش مثل حرف وحی الهیه. نامه پولس به فلان، اسم اصلی شاول. شاول این کسی بود که نوکیشانو میکشت، به یک بار تغییر رویه داد، یهویی اومد رفت کجا؟ اومد گفت من دیگه با مسیحیای نوکیش کاری ندارم، من خودم مسیحو بین زمین و آسمون دیدم و فلان و همان. کتاب برید آقا بدارم آدرس میدم، کتاب آنتی کرایست نیچه رو بخونید، از اول تا آخر داره فوش خوار مادر میده به پولس. نیچه میگه تو بودی که مسیحیت ساختی، تو بودی. نیچه یعنی چی گنده تر داریم؟ واسه یه نفر که بخواد
قیر بده جلو، بخواد فر بیاد، بخواد اذیت بکنه، بعد بیاد نیچه پاشو سر بزنه، میگه برو بخون دیگه. از مسیحیت برگشت، تو اصلا عیسی دروغ بوده، عیسی ساخته یهودیان بوده، تو خود تو ساختی پولس. اینا رو میگه. اومد فاتحه مسیحیت رو خوند. تحریفگری این جریان رو باید شما بشناسید. اولین کاری که کرد گفت عیسی خداست. عیسی رو برد خلاصه من. حالا دنبال عیسی رو در زمین پیدا نمی‌کنی که عیسی رهبر اجتماعی بود. اومده بود اینا رو از دست خاخام‌های یهودی مردم رو نجات بده، از زنا، از ربایی که دامنگیر مردم شده بود به فرمان خاخام‌های فریسی. انجیل متی باب 23 چی نوشته آقایون؟ از اول تا آخرش داره فوش میده به خاخام‌های مسیح، از آدم مسیح. اومد گفت نه، عیسی پیغمبر بودی، مربوطی بوده، میزده که موشش اینورم میگرفته. به عیسی ها بردش خلاص. دومین کاری که کرد اومد آقا تمام وجهه ستیز مسیحیت یه دین درست حسابی پدر مادر دار بود. یعنی چی بزن تو گوشم میبرم میگیرم؟ یکی زد تو گوشت و بعد میره این هم بزن تو گوشش، گرفتی چی شد؟ بیشتر نزنی ها، این هم، اما اگه بچه پر رو بیشتر بزن حکمش با من،
بعد بیشتر بزن یه خوشش بده چق، یه روز بزن سر کوچه وایسته تق بزن تا هم یکی بزن تو گوشه هر هر بخنده. نه آقا این حرفا چیه؟ نیچه میگه تو منو بدبخت کردی، تو منو تو سری خور بار آوردی، بهم یاد دادی یه زنم تو سرت کلمو بیارم پایین‌تر. تو در مقابل غریزه من ایستاده ای عیسی، تو به من میگویی ازدواج نکنم. حالا توهین‌های به حضرت عیسی میکنه، کارش به کجا میرسه؟ کی گفته همچین حرفایی رو؟ حضرت مسیح همچین حرفی رو زده؟ پولس اومد وارد کرد، تمومش، رفت تو باقالیا مسیحیت، رفت اومدن سراغ اسلام. خوشگل آقا میشه سن 40,000 تا هر کی میرسیدن ننش قر کرده بود راوی حدیث شد. احادیثی ساختن، بری کعب الاحبارها رو شما ببینید چی ها وارد کردن. خدا شاهده، خدا نمیدونم دامن داره، ساق پاش نور میده، سوار اولاغ میشه، میاد میره، تخت داره نشسته لم داده، چش و چال داره، دست و پا داره. ببین چی ها وارد کردن. اسرائیلیاتی که نمونهش رو شما میبینی آقا هست، نمیخوام وارد اون بشم. آرام آرام اومد، جنگ های صلیبی در گرفت، مسیحی ها رو قدرتی دید برای کوبیدن اسلام، توازن قدرت به وجود آورد. آخ جانم، عجب استراتژیه. شما اگه یه جا دیدی دوتا دشمن داری، خب تا یکیشونو دیدی داره ضعیف میشه بهش کمک کن که به اون یکی چیکار کنه؟ حمله کنه، هر روز اینو بزن تو سر و کله هم دیگه چی بمونه؟ پایین بمونه. توازن قدرت شما کجا میبینی؟ بین هند و پاکستان. دشمنن با هم دیگه، جنگ دارن، همین الان هم سر کشمیر با هم مناقشه و دعوا دارن. الان کشمیر تحت اختیار هند داریم، کشمیر تحت اختیار پاکستان داریم، کشمیر آزاد داریم. دعوا میکردن، جنگ داشتن. اصلا پاکستان جدا شده از هند، میگفتن اونا گاوپرستن، اونا کافرن، ما پاکیم، ما مسلمانیم، پاکیم. جدا کردن خودشونو. به هندوستان انرژی اتمی میده، به پاکستان فناوری موشکی میده، همینجوری با هم دیگه میاردشون بالا. آقا ایران بعد از عراق یهویی شد گنده منطقه، همه کشورها در به داغون دوره، همین الان هم همینه. همه کش به یک باره به لحاظ اقتصادی برای اینکه شاخ نشی، دبی رو قرار داد به عنوان چی؟ توازن قدرت اقتصادی تو. دبی آورد بالا، باید بیاد بالا که تمام سرمایه ها جذب اونجا بشه. یه وقت تو ایران نه، تا ایران سری پاکستان رو به عنوان باز یک جالبه، تو یه نقشه مثلا میبینی اینجا اسب این بازیه، تو اینجا فیل بازی دیگه است. پاکستان رو باز بهش رسید، ترکیه رو اونجا روش کار کرد بتونه توازن قدرت برقرار بکنه. صدام خودش توازن قدرت ایران قبل انقلاب بود، بدونید رو صدام کار کردن که به لحاظ نظامی. ببین برنامه‌ریزیش اینه، میگه نگاه نکن ایران با ماست، ممکنه یه روز از دستمون در بره، در رفت اینو می‌نازیم به جونش. عامل مناقشه هست، اختلافات قومی، اختلافات مذهبی، همین الانش نگاه بکنید. اصلا اینقدر خوشگل نقشه کشیده بی پدر که آذریا رو میبینی، جمهوری آذربایجان، آذربایجان ما یه جا نیستن، نقشه وسطشونه. کردا پخش شدن تو 4 تا کشور، عربا که تو اینجوری، بلوچ های تیکشون تو پاکستان، یه تیکه اینور، ترکمن های تیکه اینور، یه تیکه ترکمنستان بالا. ها خوب چیده. یه چیز جالب، الان من نمیگم مثلا بحث خاصی نیستا، بحث پژوهشیه. شما عموم مرزهای ما رو نگاه بکنید، مرزنشینان ما عموما برادران اهل سنت ما هستن، نه که حتما و قطعی ها، عموما به این شکل چیدمان شده. سریع دعوا جرقه رو میزنه اون وسط، یارو میگه خب جدا بشن بابا. چجوری دعوا میندازه؟ یه مثال ازتون میپرسم، اونایی که این اس ام اس براشون رسیده دستاشون رو برن بالا. عبدالله بن جبرین، کسی که فتوای به درک واسه نمیدونم فتوای تخریب حرم امام حسن عسکری داده بود به درک واسه شد، ببر دستاتون بالا، برگردید نگاه بکنید خودتون. آقای من خب آقا من به شما بگم، ایشون تیر ماه 88 به درک واصل شد، چرا پریروز اس ام اسش اومد؟ من بهت بگم، چون فاطمیه در راهه، چون فاطمیه در راهه. متوجه شدی؟ وحدتی شکل میگیره. هر میشه قبل از فاطمیه دو تا مداح در پیت فلان فلان شده رو پیدا میکنن که توهین کرده به مقدسات برادران اهل سنتمون، اونم میذارن توی وبسایت های اهل سنت، میگن بگیر آقا. نمونهش 100 مثال میتونم برات بزنم، دو سه نمونهش فقط بهت بگم تا بفهمی چه برنامه ریزی داره میکنه. آقا یه حروم لغمه پیدا شد، کاریکاتور کشید علی پیغمبر، شیعه و سنی دعواشون رو فراموش کردن، همه با هم متحد. مقالش رو تو وبلاگم گذاشتم الان، رفتن محکم وایستادن. آقاش به یک باره این عبدالله بن جبرین صهیونیست وهابی، ما وهابی رو از اهل سنت جدا میدونیم، اینو بدونید، هیچ وقت اینا رو با هم یکی ندونید، چون از زمین تا آسمون با هم تفاوت دارن. اگر میگه هر دو سنی هستن، پس بهایی هم شیعه است دیگه ها. نه زمین بهایی هم همون صهیونیسته به وجود داده وهابی هم همون یکی ندونید. اصلا اهل سنت فقه دارن میتونی باش حرف بزنی، ما وهابی با چیش حرف بزنم؟ چرت و پرت میگه. کسی که سر میبره اصلا باش بهش حرف بزنی؟ یارو خلوز میگه به مهر سجده نکنی، سجده میکنی تو مهر تو به مهر داری سجده میکنی. خدا وکیلی کدومی که شما مهر رو میپرستید؟ سبحان ربی المهر و به حمده. بابا برعکس من میگم این توحیدی تره که من سرمو به خاک میمالونم. ببین گیره چیه یارو. خب ولش کن، نمیخوام وارد بحث اینا بشم. به ابن اینه بگم، ابن باز چند وقت بیام گور به گوری که قبلی مرد، مفتی اعظم این وهابی ها، این یه جفتچشش کور شد. این از سنت های الهی است که کور میکنه چشای اینا رو. میدین چرا؟ آسد محسن حکیم بلند شد رفت اونجا، گفتش که رفته بود حج، این اومد بهش گیر داد بیا مناظره. گفت برو عمو جان بذار باد بیاد، ما اومدیم یه حجی بریم فلان، بیا مناظره بیا فلان. گفت بابا ما اومدیم. گفت حالا ببینم چی میگه. دوربین و دم و دستک به خوش برده بود که فیلم برداری کنه اینا. گفت بگو ببینم چی میگه. گفتش که شما چرا به ظاهر آیات نگاه نمیکنید؟ مثلا نظرش این بود که مثلا یه جای تو آیات نوشته ید الله فوق ایدیهم، یعنی خدا دست داره. این وهابی ها همچین نظری دارن، خدا دست داره منتها این دست یه شکل دیگه است، اما داره دست رو. میگفتیم بابا این تشبیه تو، طرف میگی مثلا این مثل شیر میمونه، نه که شیر بمونه، حالا شیره یال داره، حالا یالش یه جور دیگه است. نه بابا اون خصوصیت دست معنای قدرت فلان دیدین تو کتش نمیره. گفت به ظاهر آیه باید توجه کنی. گفت این آیه رو تو قرآن داریم یا نه؟ حالا قریب به مضمون میگم، من یادم رفته. من کان فی الدنیا اعما فهو فی الاخره اعما بل اضل سبیلا، همچی چیز داریم. هر کی تو دنیا کور باشه تو آخرت هم کوره، تازه اوضاعش بیریختره، بل اضل سبیلا، گمراه تره. گفت شما تو دنیا کوری، تو آخرت هم بس کورتر خواهی بود. یارو بلند شد رفت. میخوام بگم به این سادگی مثلا با این بحث نباید بکرد. خب خیلی ساده است. حالا علی حال اینها سری بن جبرین گفت آقا بزنید حرم امام، اینا رو بیارید پایین. حالا که اینجوری شد ریخت حرم امام حسن عسکری آوردن پایین، تعرض کردن، آقا فراموش شد کاریکاتورو. گرفتی چی شد؟ یه بی پدر دیگه اومد قرآن آتیش داد پارسال، درسته؟ خدا خیرتون بده. باز شیعه و سنی دوباره با هم دیگه یکی شدن. تا یکی شدند یک روحانی شیعی کویتی الاصل انگلیسی، یعنی کجا؟ یعنی دفتر کاریش تو کجا بود؟ تو انگلیس بود. چرا انگلیس به ایشون جا داده خودش سواله. بره اونجا تحت اختیار، مگه چیه لباس تن کردن مشکلی عزیز من؟ نه، رفت اونجا دقیقا تو همین بره توهین کرد به مقدسات اهل سنت. بلوتوثش و خدمت شما عرض کنم کلیپش خود خبر زودتر تو یوتیوب بود. باز دوباره اینا بلیه تموم شد. چی شد؟ قرآن رو ولش بکن. تو همین هفته وحدت امسال، تو همین تهران خودمون یه دانشجوی صانع ژاله اهل سنت بود دیگه، تو هفته وحدت ترور شد، دست گذاشتن آه سنی کشی فلان به همان. و ببین یه حرف من به شما میزنم، اگه اهل سنت هست اینجا بشنوه و بره بگه، مدیونم هست نگه، خودش باید جواب رسول الله بده. برادر من هرچی توهین شنیدی به شما از ما نیست، مراجع ما گفته توهین نکنید. گرفتی؟ حرف مراجع ما مهمه. دو، ما هم کشت و کشتارهایی که وهابی ها میکنن به شما نسبت نمیدیم. خدا وکیلی کشت و کشتار بدتر از توهینه دیگه. تو سیستان بلوچستان کشتند وهابی ها، ما گفتیم کار اهل سنت ایرانه. به مخیله احد الناس تو ایران خطوره کرد. این کارش اینجوری داره پیش میبره، داره همینجوری میاد. چیدمان اینا اینجوریه، برنامه ریزی میکنه برای 100 سال، برای 50 سال. اما میخوام اینو بهتون بگم عزیزان، جلسه هفته بعدم و میخوام بیام قشنگ اینا رو رو کنم براتون. اولین کشوری که سیستم اینا رو به هم ریخت ایران بود. 1980 اینا بود، قرار بود نظم نوین جهانیشون رو جشن میگیرن. اسرائیل در اصل 1947 تأسیس شد. 33 سال بعد از تأسیسش، اون عدد مقدس اینها، باید نظم نوین جهانیشون رو که در پروتکل‌های 24 گانه آوردن باید جشن می‌گرفتن. 1979 انقلاب ایران رو افتاد. تا الان، یعنی 1980 تا شما بگید تا 2010، 30 سال، 32 سال، تا الان عزیز من تمام برنامه ریزیاشون رو تو به هم ریختی، کاسه کوزشون رو تو به هم ریختی، نمیدونم خبر داری یا نه. این اختشاشاتی هم که تو کشورمون شد برنامه ریزی برای 33 سال انقلاب بود که دقیقا میخوره به 2012. تجزیه ایران از داخل تو فیلم 2012 دیدی؟ بهت نشوندم، داشت پخش میشد نگاه کردی. تشییع جنازه حرم امام خمینی گذاشته تشییع جنازه امامو گذاشته. ساعت ورود حضرت امام اومدن چیکار کردن؟ تحریف کردن. 9:27 دقیقه و 30 ثانیه کردن 9:33 دقیقه. 5 دقیقه و نیم اینور اونور کرد. این یعنی من دست گذاشتم رو این. بیام میخوام بیام. مشخص بود. بعضی میگن کجا چی بود آقا؟ ما خدمت شما عرض بکنم که گفتیم که این ملک عبدالله ادعا خواهد کرد امام زمانه. بذار ببینم فایلش داشته باشم بتونم شما میگم بخندید دلتون شاد بشه. تولد بود و اینا ما به همش زدیم. یه فولدری بود به نام امام زمان، چون امام زمان اینا میشناسنش. بله خدمت شما. بله نگاه کنید عزیزم، مهدی موعود، اینا مهدی موعود. آنها میخواهند نور خدا را با گفته‌های خود خاموش کنند، ولی خدا نور خود را کامل میکند. سایتش گرفتم که بذار ببندیمش. ببینید آزادی عقل. پروژه 9944 در ایران روز 11 اسفند شروع شد. 11 اینجا به درد نمیخورین عددا به عنوان یه وسیله برای شناسایی، نه قطعی، کنار بقیه چیزا. حالا بگذاریم. آخرش هم در یوم الله 11 آذر 11/9 اینا سلام بر مهدی در حال عبادت. مهدی ستیقی هم هستش. بچه‌ها من عرض بکنم نور خدا امام عبدالله رفعه، یعنی روحی فدا دارن برش بیعت میگیرن. جوک نیست اینا، اینا دارن کار رو. پروژه 9944 توی این حال این توی این سایت خدمت شما عرض بکنم ببینید. این به زبان فارسی اینو گفتن، این امام زمان اینو میگن. ننش انگلیسی ها. ننش انگلیسی. باباش کسیه که اولین گلوله جنگ علیه ایران با صدام به صورت نمادین بابای این شلیک کرد، ملک حسین. خب این به سبب این چی؟ به زبان عربی. این به زبان انگلیسی. این به زبان اردو. اینم به زبان چینی. این چینگ چانگ چونگان بتونن بخونن امام زمانشونو بشناسن، یعجوج ماجوج و اینا. خب پس جدی بگیریم مسئله رو. والله بالله این نیستش که بیاشون بری در دیوار بشماری 10 تا اونجاست، 7 اونجا، 8. این اصلا بچه بازیه که. آقا باید متوجه میشدیم اتفاقاتی داره دور بر ما میفته، داره میفته و ما خبر نداریم. بعد به نتیجه میرسیدیم و انشالله امیدوارم که به نتیجه رسیده باشی. تا اینجا خسته که نشدید؟ کی خسته است؟ دستش برد بالا. مشخص شد. بگید اما جو لنگه کف فاتحش رو بخونید. خدمت شما عرض بکنم که دوستان این جلسه من بحث شیطان رو در اسلام و تورات یهود و مسیحیت توضیح میدم. جلسه هفته بعد قربانی کردن انسان، چون خون و خونریزی اینجور چیزها داره، با آمادگی بیاید. بعد خدمت شما عرض بکنم و بعدش هم چه باید کرد و میگیم چه باید کردم خدمت شما. من نمیدونم اگه بشه اذان و نماز مثلا یه ساعتی عقب انداخت. نمیشه مثلا یک ساعت قبل از اذان نماز بذارید، بعد نماز میگم بذارید جلسه بذارید برن نمازشون رو بخونن دوباره برگردن بگیم؟ چون اینجوری فایده نداره. الان نگاه ما 11 شب بخوایم بریم که میخوام بریم تهران. خدمت شما عرض بکنم و این دوستان خب هر 9 و نیم این بحثو بخوایم شروع بکنیم حداقل تا 3 ساعت وقت میبره. الکی میام بریم سراغ اصل. بعد دوستان عزیز بحث مهمی است، تفکریه. خیلیاتون رو نگاهتون رو عوض میکنه به دور و برتون این بحث. جایی هم نکردم برای اون دوستانی که بودن توی مباحث، این کاملا براشون جدیده و خیلی به درد بخورتر از مباحث قبلیه. قبل اینکه من با این خیلی کار دارم، با این لیوانه هزار تا مثال میخوام براتون بزنم، قبلش یه تغییرات درش به وجود بیاریم. خدمت شما عرض بکنم از این بعد من هر چی دارم صحبت میکنم شما رو دارم میگم. اوکی حضرت آدم و حوا اینجور چیزا در نظر نگیر، تو رو دارم میگم. آقا حسن، آقا احسان، چی اسمت نمیدونم، مثلا شما هم هر چی. خدمت شما عرض بکنم اصلا مهم نیست، من بیشتر با این سم دارم صحبت میکنم. خدمت میرین چرا دلم پره؟ این دانشگاه ها میرین، من تنها دانشگاه میرینم برابر تقریبا اومدن دانشگاه میرین میبینی 5-6 نفر چپیدن پسر این گوشه، بقیه هاست کمپلت دست اینا. صهیونیستی دارن پیش میان، من به شما هشدار میدم. آرام دست میزنی، دارم اوضاع بدبختی بیچارگی تو دارم میگم. خبره؟ خوبه 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 خوبه. فکر کنم متوجه نه. دانشگاه بین المللی ما برنامه داشتیم، حضرت داوود تو تورات داشتم میخوندم. خب خیلی بدجور نشون دادن حضرت داوودو. میره رو پشت بوم زن شوهرداری رو میبینه، بعد عاشقش میشه، میگه اینو بیاریدش واسه من، بعد بهش زنا میکنه زن شوهردار، بعد شوهرشو میکشه، اون بچه میشه حضرت سلیمان. تعریف ببین چه کرده بی پدر. بعد من داشتم اینو میگفتم، همش حواسش پر بود، این پسر از صبح تا شب یه ریز اونجا اون گوشه نشسته و حرف میزد. آقا همجا حرف یوی به این جای باریکش کشید. یوی برگشت گفت شما خجالت نمیکشی به پیغمبر خدا این حرفا رو میزنی؟ گفتم عزیزم خواب بودی، نشیدی ما چی داشتیم میگفتیم. الان اونم که سود میکشی نفهمیدی من چی بود. گفتم بابا داره بدبختت میکنه، داره میاد میگیره. از لیسانس شروع کردن، الان من تو ارشد دارم آثاری میبینم، تعداد داره زیاد میشه. فرداست که دکترانم بگیرم باید بری کهنه بچه بشوری. خدمت شما عرض بکنم که الان باهاتون کار دارم، چون دستید الان بهتون میگم. خب خدمت شما عرض بکنم، آقا لحظه‌ای که خدا این آدم رو آفرید، نگاه کن همین لیوان فرض بکنید، مثال میزنم، گفتم شما دیگه تک تکتون، خودم آفری، یه نگاهش گفت فتبارک الله احسن الخالقین، عجب چیزی آفریدیم ما، حرف نداره، مولا در ذهن نمیره، خدا به خودش گفت آبارک الله به خودم، فتبارک الله، بارک الله به خودم، بخوش تبریک گفت احسن الخالقین. میبینی چرا؟ چون احسن المخلوقین بود. گرفتی چی شد؟ چون احسن المخلوقین بود. دو تا گرایش فکری به سرعت در مقابل آفرینش انسان شکل گرفت. دو گرایش فکری سریع، اولی و فرشته ها به هم زدن، جمع شدن گفتن خدای این ارزششو نداره، این نفهمه، نمیفهمه. روی کره زمین جهل، فساد، خونریزی، جنگ به وجود میاره، همینو نشون میده که نفهمه، همینو نشون میده که چیه؟ نفهمه. خدا گفت این نفهمه؟ گفت بله. گفت این اشرف مخلوقاته، وقتی من بهش میگم اشرف مخلوقات، تو بفهم یه چیزی داره که هیچ کدومتون ندارین. گفت چی؟ گفت اگه تویی که فهمیده اسماء الله رو معنی کن ببینم. صداشون در نیامد، بلد نبودن که. گفت آدم، گفت جونم، گفت یا الله. شروع کرد واسن کلکوپر فرشته تاریخ براش، این شاگرد رنگا هستن مسلط. جواب داده گفت منباب توجه، ایشون عضو جدید هیئت علمی هستند، از فردا کرسی درس دارن، میشینید با صحبتاشون حرف یاد میگیرید. اوکی حله؟ گفتن حله. اون یکی جریان فکری رو ابلیس به راه انداخت که از فرشتگان نبود، از جنیان بود. فسجدوا الا ابلیس انه کان من جن. میگه از جنیان. گفت من سجده نمیکنم. گفت برای چی؟ گفت خلق تنی من نار، من از آتش آفریدی، خلقته من طین، از گل آفریدیش، بو گن میده، من به این سجده بکن نیستم. گفت فلان فلان شده، من نمیگم مثلا ایناش نیست تو قرآن، حدسم، فلان فلان شده، میگم و نفحت فیه من روحی، گفتم در مورد تو دارم صحبت میکنم نه حضرت آدم، این حرفاری که میزنم فکر کن در مورد شماست. گفت از روح الهی خودم در این دمیدم. تو نگاه نکن، این لیوان رو ببین عزیزم، توش شیر بریزی یه ارزشی داره، توش طلا بریزی یه ارزشی داره، آب بریزی یه ارزشی داره، کثافت هم توش بریزی هیچ ارزشی نداره دیگه، لیوانش قابل استفاده نیست. گفت این کالبد رو نگاه نکن، نفحت و فیه من روحی، تکشه هایی از وجود خودم رو تو تک تک وجود اینا گذاشتم. گفت سجده نمیکن. خب درک که سجده نمیکنه، اهبت گم شو، عیجه بالا پایین طرف. گفت برم. گفت بله که برو. گفت نامردی که. گفت برای چی؟ گفت با من این همه عبادتت کردم. گفت سوختی، وایستادی جلو حرف من. گفتش که قبول دارم، این مایه امتحان من شد، اجازه بده منم مایه امتحان این بشم. خدا گفت عادلانه است، ببین عدالت تا کجا. گفت باشه هر کار میخوای بکنی بکن. یه نگاهی کردیم بی پدر از رو سر عقده، گفت فبه عزته که لعقویه نهوم اجمعین، به عزتت قسم خدا. یه کسی میگه که میفهمه عزت خدا چیه، ابلیس. گفت به عزتت قسم خدا بابا همشونو میارم جلو چششون، یکی اینا قصه رد دست من در نمیره. الا عبادو کمن همل مخلصین. مخلصین گفت به غیر از اون بندگانت که چی هن؟ مخلصن. مخلص یعنی چی؟ خالص شده. مخلص یعنی خودش خودشو خالص میکنه. الان البته در ادبیات جدید مخلص حرف خوبی نیست، در ادبیات جدید میدیشید تو مایه های تیوبلس و وایرلس و اینجا چیز هست. وایرلس بدون سیم، تیوبلس بدون توب، مخلص. خدمت شما عرض بکنم که اینه از اونان که جوک تعریف میکنی چلا 24 ساعت بعد میخندن. من شما عرض بکنم آقا، گفت بغیر از اونه باید. گفت فرصت میخوام. گفت تا که میخوای؟ گفت الی یوم یبعثون، تا روزی که دوباره اینا برانگیخته بشه من وقت میخوام. خدا هم گفتش که الا یوم وقت معلوم فرصت داری یالا برو. آقا سوال منطقی، میخوام بحث ریاضی بکنیم عزیزم. الیوم یبعثون وقت خواست، خدا تا کی وقت بهش داد؟ تا یه روز معلوم. ببینیم روز معلوم چه. یک، گزینه اول، روز معلوم همان روزه یوم یبعثون، روز یبعثون یعنی قیامت، بلند شدن، مبعوث شدن، دوباره برانگیخته شدن. وقت معلوم همون روز قیامته، خیر نیست. چرا؟ چون گفت تا روز قیامت فرصت میخوام، خدا گفت نخیر، تا یه وقت معلومی. دو، بعد از قیامته، یعنی بزرگتر از ایکس. بذاریم تو تابع ببینیم زیر به قولی رادیکال منفی میشه، ببینیم صفر میاد چی میذاریم اینی. بله معنی نمیده بعد از قیامت. حالا بوده نبودن این گور به گوری چه حالی سودی بالا من داره؟ من که تموم شده فاتحه هم خونده شدن، دوره میخوام پدرم در بیارن. حالا اگه بد باشن من که میخوام برم به شما نمیدونم. خدمت شما عرض بکنم، پس هر چه هست قبل از یوم یبعثون، قبل از قیامت، شما کجا تشریف داری؟ رو زمینی. و همه اینا میگه زمین رو فلانش میکنیم، بهمانش میکنیم، شما رو رو زمین، یعنی روی زمین روزی خواهد رسید که ابلیسی نخواهد بود. کسایی که بحث ظهور رو نفهمیدن میدونی چی گفتن؟ گفتن این روز تا سور اسرافیله، تا لحظه که اسرافیل اون در شیپور میدم که قیامت شد، یعنی تا اون میشه ابلیس هم خدا میگیردش میبردش. کاری آقا میذاش بوده نبودش که اصلا فرق نمیکنه. نفهمیدن روزی روی همین زمین ابلیسی نباید باشه. گفت وقت معلوم، برو. قرآن سوره بقره آیه 6-37 رو همجا دارم دیگه، اینا نبکن اشتباه نکنم. بله ببین، و از قلنا للملائکت جدول آدمه فسجدو الا ابلیس ابا وستکبر و کان من الکافرین. نکته جالبی اینجا داره که هیچ کس توجه نمی کنه. میگه استکبار ورزید، متکبر شد، غرور کرد، با اینش کار ندارم. کان من ال، میگه او از کافران بود، نمیگه شد. خدا یه جای دیگه با در آیه دیگه داره میگه که من چیزی میدونم که شماها نمیدونید. میگه او از کافران بود، یعنی این قبلش این فلان فلان شده کافر شده بود، اینجا چی شد؟ لو رفت. خب قبل از آفرینش آدم چه اتفاقی بوده که او کافر شده؟ شما بیا برید روایات بخونید، میبینید آفرینش کیه؟ پنج نور اهل بیت، پنج تن. این ملعون، گوش کن، بحث دینی نیست، برعکس شدیدن بحث روزه، همینه. ببین چجوری باید صبر کنی. نور پنج تن رو دید، به اونا حسودی کرد، فهمید اونها از صلب این به دنیا میان، زیرا به اینا رو زد. گرفتی چی شد؟ زیرا به آدم و حوا رو زد، چون میدونست از اینها به دنیا خواهند آمد. اینو متوجه شد. آقا بهشتی چیده شد؟ فرصت مطالعاتی داده شد به حضرت آدم، گفت برو اشغال کن با آج خانمت اینجا. نشسته بودن کیف صفا، فرشته ها میمدن درس میگرفتن، پا میشدن میرفتن. آره دیگه. بعد گوش کن خدا چی میگه. میگه و علم الادم اسماء کلها، همه چیش خودم یهوی همه بهش یاد دادم. نعوذ بالله، گوسفند که نیافریدی، که دانشمند هیئت علمیه. و علم الانسان مالم، من خودم اولین کسی که آموزش داد کی بود؟ خدا بود، گذاشته بود و به ابلیس که خوبم فرصت بدوین، خودم بهش فرصت داد، اومد سراغ آدم. خدا فقط دوتا گزاره برای آدم گذاشت، یک، ابلیس دشمن آشکارته، دو، به این درخت نزدیک نشو. تمام، حله؟ به این درخت نزدیک نشو. ابلیس دشمن. این درخت چی بود اصلا مهم نیست، مهم اینه که حرف خدا نباید میشکست. گرفتی چی شد؟ اصلا مهم نیست چی بود. حضرت آدم نشسته بود، ابلیس اومد تو، گفت سلام علیکم. و علیکم السلام. روش این وری کرد، بعد این ور نشسته. مثلا گفت از ما هنوز دلخوری؟ خود گفته با تو کاری نداشته باشم، بابام گفته با غریبه ها صحبت نکن، برو بیکار. گفت ببین حالا از ما رنجیده نباش، یه چیزایی بود تو متوجه نشدی، ما به خدا گفتیم تو رو نیافرینم، به خاطر خودت بود. این بار امانت الهی، حضرت آدمو نمیگم، تک تک شما رو دارم میگم، این بار امانت الهی که تو گرفت به دوش کشیدی، خودت خبر نداری چه کاری کردی، ما به خاطر خودت گفتیم، تو خودتو بدبخت کردی. گفت همین که گفتم، بابام گفته با شما صحبت نکنم. مثلا برگشت گفت خب من چیکار کنم حسن نیتمو نشون بدم؟ گفت اصلا با تو کاری ندارم. گفت بابا ببخشید، ما اومدم دیگه دوست بشیم دیگه. کینه بده، خدا ببین از کینه خوشش نمیاد فلان، از همون درایی که باید وارد بشه وارد شد. گفت خب حالا حسنیت هم بهت نشون میدم. گفت نشون بده. گفت برو از میوه اون درخت بخور. گفت دیدی تنت میخوره. عدلی هم دست گذاشتی رو همون میوه درختی که من نباید اصلا سمتش برم. گفت ببین عزیزم من بهت میگم دیگه، حسن نیت منه، خدا گفت به این نزدیک نشو، نگفت که نخور ها، قاطی نکن اینا رو. این الان اون میوه، اون درخت خیلی میوه خوبی داره، اگه بخوری جاودانه میشی، تو جاودانه میشی، همه چی داری جاودانگی نداری، اونم جاودانه میشی، برو بخور تمومی. گفت برو شهر، من نخلاق ورزشیدم. دو تا گزاره خدا به من گفته وقتی کنارم دیگه میذارم، من نمیتونم برفت گوش بکنم. یک، مایه آزمایش من اونه، همین درخته. دو، تو پدر سوخته ای. همین. بعد گفت من چیکار کنم؟ گفت من نمیدونم، برو پیکارت، ما وقت داریم گرفتی. بعد گفت به جلال و جبروت خدا قسم که هیچی تو نمیشه، برو اون درخت رو بخورید میباش. قرآن میگه هما، میگه به دوتای اونا قسم داد، نه اینکه به حوا بگه حوا بره سراغ اون کاتالیزور باشه و نمیدونم رابط باشه، این حرفا نیست، به سراغ دوتاشون گفت. حالا اینو که گفت جلال و جبروت خدا، آدم رفت میبر خورد، فاتحش خونده شد. خدا گفت تو هم اهبت، تو هم پاشو برو بیرون. گفت خدایا من، گفت حرف نه، خدا نمیخوام مچشو بگیره، اما میگه من حرفتو اینجا قبول نمیکنم. من بهت گفتم مایه آزمایشت همینه، این فلان فلان شدم چیه، وسیله آزمایشته، از این بیشتر. گفت خدای قسم خورد، من اصلا نمیدونستم تو حوزه به این اعلایی میشه قسم دروغ به جلال جبروت تو خورد، مثلا هر قسمی، حالا قسم خورد خدایا. گفت باش. گفت من نمیدونستم، افتاد دوزاریت زمانی که آدم نمیدونست گوله رو خورد، زمانی که نمیدونست وسوسه شد. اگر خدا گفته بود از میوه اون درخت نخور، ابدا ابلیس نمیتونست وسوسش کنه، نمیتونست گولش بزنه. چرا؟ چون بین دو تا حکم قطعی گیر میکرد، خدا گفته نخور، ابلیس گفته بخور، قطعا حرف خدا رو گوش میکرد. علامه بود آدم، چون نمیدانست. پینوکیو گربه نره روباه مکار اومدن سراغش، گفت برید گمشید، شما دشمن آشکار منید. شنیدید دیگه، همه تون فیلمشو دیدید. گفتن نه، حسن نیتمون اثبات میکنیم. گفتن چی؟ گفت پینوکیو اون پولاتو بده به من. گفت دیدی پدر سوخته ای؟ گفت بده بکاریمش، درختش در میاد، پولاشو با هم نصف میکنه. نمیدونم به سن سال شما میخوره یادتون میاد پینوکیو یا نه، یه داستانش همین بود. گفت پینوکیو بدبخت بیچاره با اینکه میدونست اینها دشمن آشکارشن، چون نمیدونست سکه درخت نمیشه گول خورد. گرفتی چی شد؟ چون نمیدونست. همینجا زمانی که عقلانیت تو کنار میره گناه میکنی. قرآن لقوم یعقلون، لقوم یتفکرون، لقوم یتدبرون. ببین واژه عقل، علم، تفکر چقدر تو قرآن است. آخر عموم آیات گفته لقوم یعقلون. اینو گذاشتم که باشد که یه عقلانیت کله رو استفاده کنی، لا مصب و آک نگهش داشتی. دقیقاً زمانی که شما عقلانیت رو کنار میذاری گناه میکنی، شهوت میاد سراغت، عقلانیت میره کنار، یه غلطی آدم میکنه، بعدش با خودش میگه چه کاری بود ما کردیم، سرا این اتفاق برای هممون افتاده، چه کاری بود ما کردیم. پشت سر یه نفر حرف میزنی، غیبت میکنی، دروغی میگی، لو میره، با خودت میگی چه غلطی بود من کردم، چرا عواقب اینو نسنجیدم. ها، زمانی که عقلانیت بسن. فلزا بدونید اگر روزی عقل محض و علم محض دست پیدا بکنی، اصلا جایی بر ابلیس نیست. جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا. اصلا زمانی که عقل بیاد ابلیسی اصلا نباید باشه، متوجه چی میگم؟ علم محض بیاد ابلیسی نباید باشه، اصلا باید بره، کما که اصلا نبود، انگار چنان میشه که انگار گویا از ابتدا نبوده، از این اتفاق نباید بیفته. گفت اگر ظهور بکنه گردن همه تونو میزنه. نه، روایات رو بخونید گوش کنید، از اینجا بحث من شروع میشه. روایات رو بخونید، میگه حضرت مهدی ابلیس رو گردن خواهد زد. این حرام لقمه دقیقاً بلایی که سر خودش میخواست بیاد و آورد انداخت گردن. چی؟ گفت سر شما میخواد بیاد، نخواهینشا، اگه بیاد گردنتونو میزنه. تو دبیرستان رفتیم پالایش آماری انجام دادیم، دو دستی زدیم تو سرمون، 70-80% این دانش آموزا نوشته بودن، گفت تشریحی بود، آیا میخواید امام زمان بیاد؟ نمیشتن بله میاد، بیاد هرچند گردن ما رو میزنه. کی گفته گردن میزنه؟ این از کدوم روایت بیرون کشیدید شما؟
با چه حقی همچین تهمتی رو دارید به امام زمان میزنید؟ دروغ محض. اون چی که من از روایت فهمیدم، اون چی که بزرگان تو کتاباشون نوشتن، امام زمان میاد اصلا 7 سال با دشمنانش صلح میکنه، میگه حل من ناصر، حل من ناصر. اولین کسی که جنگ را میاندازن اونان. گفت نه، اگه بیاد گردنتونو میزنه ها. تحریف کرد، تحریف کرد مفاهیم رو. تو جلسه قبلی دانشگاه آزاد گفتم، بنده میگم آقا محکم، کسی هستم تا 3-4 سال پیش به خود من میگفتی شیطان وجود داره، میگفتم نمیدونم، شاید یه مثالیست قرآن زده فلان. امروز محکم میگم ابلیس وجود داره، هست، تمام شرارت های دنیا رو خودش داره مدیریت میکنه. این همه برنامه ریزی طبیعی نیست، چون آدم ها عمرشون تمام میشه. سرباز میاد وزیر میشه، وزیره میاد سربازه، پر رفت به کارش. اونی که شطرنج بازی میکنه ثابته، تمام این شرارت ها یک فکر واحد پشت سرشه. گفت خدایا کاری بکنم کارستون، من به این سجده نکردم، کاری بکنم یک این به تو سجده نکنه، دو به من سجده کنه. شیطان پرستی اینه. مردی اگر مردی، 4 رکعت نماز بخون از اول تا آخرش، حواست به خدا باشه. اگه تونستی بخونی، نمیذاره، به خدا نمیذاره. طبیعی نیست، والا طبیعی نیست. سر کارهای دیگه میتونی فکرتو متمرکز کنی، سر نماز نمیتونی متمرکز کنی، نمیذاره. ما ارقم انف شیطان به مثل صلات، هیچی مثل نماز پوزه شیطان به خاک نمیماله، نمیذاره. درجه اهمیت نماز برای ما اصلا قابل مقایسه نیست برای کار دیگه‌مون. تو اون سخنرانی قبلیم گفتم گوشی موبایلت زنگ میخوره مثل موشک کروز بالا سرشی، تلفن زنگ میخوره، استغفر الله، بالا سر گوشی رو ورداشتی، آیفون رو ورمیداری، رفیقت استاد صدا میگه حی علی الصلاه، بودو بیا عزیزم دلم برات تنگ شده، نمیری، 1000 تا بامبول در میاری، 5 دقیقه میخوای واسی با خدا، از قیچی که گم کردی، از ننت چی گفته، بابا چی گفته، لپتاپم چی شد، پسوردم چی بود، همه اینا میاد تو فکر تو، به همه چی فکر کن الا او. این طبیعیه. گفت این یک، دو کاری بکنم به من سجده کنه. کرد آقا. موردی بود در یکی از شهرهای ایران، جنگیری بود، دستگیر شد. این ملعون به خاطر زنای محسنه اعدام شد، به خاطر زنای محسنه، با زن شوهردار زنا کرده بود، با همین جنگیری و اینجور کارا. در یک مورد ایشون نزدیک 30 نفر از مریدانش، و بنده با این مریدها صحبت کردم عزیزم، به خدا همچین فرصتی گیرت نمیده یه نفر اینجا مستقیم بیاد برات ماجرا رو تعریف کنه. در یک مورد بیش از 30 مورد از مریداشون وادار به سجده به فردی کرده بود. خودش اونجا گفت او یکی از یاران ابلیس بود، جنیان بود، به من گفت تو فقط یه کاری کن اینا به من سجده کنن، هیچ چیزی ازت نمیخوام. اعترافات این فرد هست. بوده آقا هست این بس. حالا میدونی چیه؟ بزرگترین پلیتیکی که این ملعون زد اینه که اینو القا کنه که وجود نداره. هرچند قرآن گفته بود الم اعهد علیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، مگه به من قول ندادی شیطان رو تعبد و عبادت نکنی؟ این نهو لکم عدو مبین، یادت بهت گفتم دشمن آشکارته، انی عبدونی منو بپرست، نامرد، هازا صراط مستقیم، این راه تو بود، به کجا رفتی؟ و رجال من الانس یعوزون به رجال من الجن، و مردانی از انس پناه میبرن به مردانی از جن. یوم یحشرهم جمیعا ثم یقول للملائکه اها اولئک کانوا یاکم یعبدون، شاید اشتباه گفته باشم کلمه این برابر. روزی که همه اینا رو جمع میکنیم به فرشته ها میگیم اینا شما رو میپرستن. قالو سبحانک، خدای ما کی باشیم، انت ولینا من دونهم، تو خدای ما، نه اینا، بلکانو یعبدون الجن، اکثر هم به مؤمنو اینا جن پرستش میکردند. زمانی که سجده نکرد گفت سجده نکرد، سجده نکرد خدا گفت فسجدوا الا ابلیس انه کان من جن، یو جنیان بود که سجده نکرد. حالا ببین چی شد. آدمی افتاد رو زمین، انسان اومده رو زمین، زار زار عشق میری، گفت خدا غلط کردم، خدا نفهمیدم، منو برگردون. فوق‌العاده است اینجاش خدا، من نمیدونم اینا چرا ما قرآنو نمیخونیم، چجوری میخوایم جواب بدیم، خدا شاهده فقط قرآن قل 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 مسابقه میذاره ما رمزون دوره بگیری، آقا 3 دور مبارکت باشه قل قل کردی، چی فهمیدی؟ بابای هممون در اومده است. میدونی چرا؟ اول قرآن ببین چجوری شروع میشه. الف لام میم، اینش که نمیفهمی. ذالک الکتاب لا ریب فیه، هیچ شکی تو این کتاب نیست. ببین چه محکم حرفش شروع کرده. هیچ شک. هدن للمتقین، درسته. آخری که قرآن تموم میکنی چی میگی؟ میگی صدق الله العلی العظیم یا صدق الله العظیم. بستگی داره چه جور مسلمونی باشی. ها؟ یعنی چه خدا راست گفت؟ مگه خدا دروغگوئه؟ وقتی میگی خدا راست گفت میدونی یعنی چی؟ یعنی مهر تایید میزنی بیخ، من قبول دارم آنچه را که خدا گفت. اون دنیا همینه میره جلو چشت، میگه تو که تایید کردی، نه اسم امضا این زیر امضا کردی، انگوش زدی، یکیشو قبول نداریم. میگه ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، کمکم کنی کمکتون میکنم. میگم نه عزیزم، خدای F16 داره شرمندتم. میگه من الله. میگه باشه خدا. یارو رفت دعا بگیره، سگ دنبالش میکرد توی روستایی منطقه رد میشه، سگ زیاد داشت، رفت دعا بگیره. وقتی دعا رو گرفت، یارو که بهش دعا داده به چوبم بهش داد، گفت این چی؟ گفت سگ وقتی عربی بلد نبود اومد پاچتو گرفت. میگه خدای موشک قرآن حالیش نیست میاد. خدا به من میگه به من اعتماد نه، اعتماد میخوام، اعتماد، اعتماد، اعتماد نداریم به خدا. دروغ میگیم، دروغ میگیم، دروغ میگیم. دلیل براتون بیارم؟ فاصله بین دانایی و دارایی ما از زمین تا آسمانه. آقا مرده کاری از دست میاد، یه جنازه الان اینجا افتاده. دانشگاه پزشکی اینو پرسیدم، گفتن نه خیر. گفتم کسی از توضیحاتی بیشتری بده؟ یکیشون بلند شد توضیحاتی داد، نمیدونم این سیناپس های مغزیش، نمیدونم چی چی شده، نروناش رفته کجا، از اینا سلولش فلان شده، اکسیژن نرسیده، مرده، قلبم نمیزنه، آروم آروم همین سلولا مردن، الان رنگش عوض میشه و مردمکش فلان شده، تجزیه میشه. گفتم پس کاری از دستش بر نمیاد؟ گفت نه خیر بر نمیاد. گفتم حاضر شب با این مرده توی اتاق بخوابی؟ گفت خیر. گفتم چه کاری از دستش بر نمیاد؟ گفت مرده است، جنازه است. گفتم باشه، چه کارت میخواد بکن؟ بقیه شون هم دیدم کسی حاضر نیست. عجب. میدونی دارایی رو کی؟ داناییه، حرفه، داناییه. دارایی رو میدونی کی داره؟ مرده شور. خدا برید آقا این بهشت زهرا، من بیزره شهر خودتون نمیدونم اسمش چیه، میرید اون، آقا فرق میکنه این اسمش، خدمت شما به قبرستون. وقتی دارم مرده میشورم، برو این مرده شوره، چه حرکت ها که نمیزنه با مرده، مثل کتلت تو موی تو میفهم. رفته بودیم به بیزره، جای شما خالی، یه مرده رو آوردن. ما حالا این بنده خدایی جانبازی بود، شهید شده بود، ما رفتیم و گفتیم مثل چهار تا مرده دیگه هم نگاه کنیم، ثواب داره یه خورده بلکه یاد قبر بیافتیم، آدم بشیم. یکم وایسادیم، مرده آوردن دستش کج بود، بنده خدا اینجا هر کاری که اینو پیچوندش، دید این یارو زده بیرون اینجا دیگه نمیشه، این کفنش کرد، دید زده بیرون نمیشه، باز کرد دستش نخین لا، یک کتا زد شکست، تق بستش برتش کرد اون طرف. ما رو مثل کوری کدیل دهنه باز مونده بود، مرده شب میاد خفش میکنه. دانایی داره، دو قرونه اون پزشکی هم سواد نداره، نه دارایی داره عزیز من، دارایی داره. ما این قرآن هیچ کدومش رو نتونستیم بیایم اینجوری بهش نگاه کنیم. گفته برو هستم هست میخواد. آقای قدیری ابیانه، خدمت شما عرض بکنیم که ایشون، ما همین قبل عیدم یه سفر خارج از کشور با هم رفته بودیم، رئیس دانشگاه شما هم بود آقای سعادت، خدمت شما عرض کنم، آقای قدیری ابیانه هم بود اونجا، برای چیز جالبی گفت ایشون، کسی که اون ادواردو آنیلی معروف رو شیعه کرده، فیلمش هم هست تو سایت خودشون هست، بنویسید qadiri.ir هست، اونجا فیلمش گوشه واسه دانلود. سفیر ایران با سفیر امریکا تو ایتالیا میان یه مناظره میذارن، بعد خدمت شما عرض بکنم که یه مناظره میذارن، سفیر ایران که آقای قدیر ابیانه باشه تو ایتالیا، میبینی چه جور صحبتش شروع میکنه، میگه به نام خدایی که قوی تر از تمامی ناوهای امریکایی است. آقا ادواردو آنیلی پا تلویزیون تو خونه‌شون مسلمان میشه. میدونی ادواردو آنیلی کیه؟ بچه کیه؟ درآمد اینا فقط از یک شرکت ماشین سازیشون در ایتالیا بیشتر از درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی ایران بود اون موقع. بماند که ایشون مسلمان شد، شیعه شد، اومد دیدن امام خمینی، بعد گفت تمام ثروتمو میارم تو انقلاب شما میزنم که این انقلاب باید جهانی بشه، این انقلاب به ظهور خواهد پیوست. اینجا حرفا سری ترور شد، کشته شد، یه دختری فقط از اینا داشتن، اون دختره عاشق یه پسر یهودی شد و تمام ثروت همه رفت تو دست اونا. بماند آخرش چی شد؟ آخرش فیلم هندی نبود، بعد تمام شد، چون حقیقت بود. این جریان اینه. ما قبول نداریم آقا. ببین اینجا میگه که وقتی آدم رو زمین قرار گرفت زد زیر گریه، زار زار اشک می‌ریخت، غلط کردم نفهمیدم، خدای منو ببخش. تو روایت اومده 40 سال گریه می‌کرد بنده خدا. آقا آخر خدا ببین چی میگه. فتلقا آدمو و آدم از پروردگار خود سخنانی فرا گرفت. فتلقا آدمو من ربی کلمات، میگه خدا از رب خودش کلمه هایی یاد گرفت. یه چیزای خدا بهش یاد داد، گفت اینا رو بگو تا چیکارت کنم؟ ببخشم. کلمات، یه چند تا کلمه رو بهش یاد داد. خیلی مهمه، اصلا سخنان غلطه به لحاظ عربی، الان غلط این ترجمه. یه کلمه هایی رو بهش یاد داد. فتاب علی، بعد بخشیدش. انه هو التواب الرحیم، که وی بخشنده و رحیم است. اون کلمه ها چی بوده؟ این چی بوده؟ سر قرآن دیگه، رازه، از اسرار بسیار زیاد داره. من چه میدونم چی بوده؟ برو اینجا با تفاسیر، تفاسیر رو میخونی آقا کلکوپر آدم میریزه. میگه بهش یاد داد، گفت بگو یا حمید و به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه. همینجوری الی آخر. نکته اینجاست، خب این آقا خودت مفسر شیعی گفته چه فایده‌ای داره؟ نه عزیز دل من، حالا فهمیدی کان من الکافرین یعنی چی؟ او قبلن کافر شده بود، اونا بودند، اما وقتی من برات آدرس برادران اهل سنتمونو بدم اون موقع ماجرا جالب میشه. منتخب مستدرک الصحیحین جلد 2 صفحه 615، دور المنصور جلد 1 ذیل آیه 37. این مال جلال الدین سیوطی، از اکابر اهل سنت ها، از بزرگانه. کنز المال جلد 1 صفحه 234، همچنین جلال الدین سیوطی توی خصائص النبوی هم اینو گفته. بزرگان اهل سنت میگن او به اون 5 نفر اشاره کرد، به کلمات. راز ابلیس اینه، اون آخریه از صلب و نسل همون کلماته. حالا فهمید چرا به امام زمان میگی کلمت الله؟ چرا تو از القاب امام زمانه؟ چرا بهش میگی معدن العلم؟ تو آخر علمی، یعنی وقتی تو بیای دیگه جایی واسه ابلیس نیست. بریم بقره آیه 124 رو نگاه بکنید، تعجب میکنید، همتون تعجب میکنید، میگید این آیه تو قرآن بوده ما بهش دقت نکردیم. ببخشن بزرگان من رو. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. ترجمه‌ش هم براتون میزنم. میگه و هنگامی که ابراهیم رو پروردگارش آزمود، با چی؟ با همون کلمه ها، با حرف بود، چی شد؟ سخنان بود، اینجا یه چیز دیگه شد. میگه با همون کلمه ها آزمودش، بعد اینکه سربلند بیرون اومد بهش جایزه حسابی آنچنانی داد. خوب گوش کن، اصلا برای مهم نیست زرتشتی، مسیحی، مسلمونی، چی، چون این راز زندگی تو اینه. من وظیفم امشب بیام بهت بگم، نه منو تو گور تو میذارن، نه تو رو تو گور من میذارن که هر دوتامون گور به گور بشیم. خب خدمت شما عرض بکنم، وظیفم بگم، خدا رو گواه میگیرم، ثانیه‌ای که دارم حرف میزنم جلوی میکروفون میدونم باید جواب پس بدم، میدونم دارم جواب باید جواب پس بدم. چرت و پرت بگم به خوردت بدم، تو بر همون چرت و پرت میری بر مبنای ممکنه یه، البته آدم عاقل و بالغی خالی نیست هرچی میگه تو بپذیری، نتیجه گیری میکنی، ممکن تغییرات تو زندگی رو هم بعد پدرم در میاد اونجا، سیدیش هم پخش میشه که هیچ دیگه. میگه ابراهیم رو آزمودیم، بیا آزمون بزرگ سربلند. آزمون چی بود؟ سربریدن اسماعیل. گفت بر اسماعیل سر ببر. خب اگه کلمات اونا باشن، این کلمات میخوان از نسل کی به وجود بیان؟ اسماعیل. گرفتی چی شد؟ گفت بر اسماعیل سر ببر. میخواست ببینه وامیده ابراهیم علیه السلام یا نه. برد به میدان، برد به قتلگاه. با این قتلگاه کار دارم، ما اینجوری دارم استفادهش میکنم. برد به قتلگاه، گذاشت خنجر رو بوری، دید نمیبره. خدا گفت و فدیناه به ذبح عظیم. آیه قرآن نیست؟ گفت به خاطر یه ذبح بزرگی ما اینو بخشیدیمش. ببین چی داره تفسیر میکنه، میگه اون ذبح بزرگ گوسفنده بوده. گوسفند یعنی نعوذ بالله از حضرت اسماعیل بزرگتر بود. میگه ما به خاطر یک ذبح بزرگتری بخشیدیم اسماعیل، برد و ببر. اونو شما میدونید کی بود که اونو پذیرفت اون قربانی رو خدا. حالا بگذاریم. آقا ابراهیم رسول نبی خلیل، جزء 5 تا پیغمبر تاپ خداست، ها اولوالعزم. آقا کسی که از تو آتیش سالم برگشته، گلستان برگشته، بعد از این آزمایش خدا یه هدیه جدید بهش داد. قال انی جائل کل الناس اماما، گفت مبارکت باشه، چی شدی؟ امام شدی. قال گفت انی به راستی من جائل کل، قرار میدهم تو را ل برای الناس مردم اماما، من تو را برای مردم امام قرار میدم. یعنی ابراهیم اولوالعزم قبلش امام نیست، امامت از تو مخیلاتم که استخراج نکردم، آیه قرآن داری در مورد مقام امام. یعنی پیغمبر مقامش از امامت پایین‌تر، پیغمبر اولل از پیامبر ما امام بود. متوجه شدی؟ گفت امام قرار میدم. آب لب و لوچش آویزون شده. گفت قال و من ذریتی، از بچه‌هام هم کسی اینا، ردیف کن دیگه پارتی بازی اینا، خود دمت گرم. هست پارتی بازی تو قرآن ها میگن شایسته سالاری. حضرت موسی میخواست بره سراغ فرعون، گفت رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. این هارون داشون بذار وزیرمون نیه بوده، شایسته سالاری اسمش. گفت بچه‌هامون خدا آقا چونان زد تو پر حضرت ابراهیم، بیا ببین. قال لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ستم که کارا نمیرسه که. ای آقا از این چه استنباطی میشه؟ از یک کودک ابتدایی بپرس. میگه یک، ذریه حضرت ابراهیم چی هن؟ ظالم هن. دو، امامت چیه؟ یه عهده. یه امامت اینجا، یه عهدم چی؟ اینجا. گفت امامت بهت میدم، گفت به بچه هم میدی، گفت عهدم به ظالمان میرسه، عهده. یعنی جوکن اونایی که میان میگن حضرت ابراهیم بعد از این رهبر شد. رهبر چی؟ رهبر دینی. بابا جان حالت خوبه؟ این قبلش که رهبر دینی بود، پیغمبر بود، رهبر سیاسی. یعنی تازه رسیده به مقام نمرود، فوش داری میدی به پیغمبر؟ یعنی الان آنجلا مرکل مقامش از پیغمبر بالاتره؟ چی میگه عزیزم؟ قرآن بخونید آقا، با دین و مذهبت کاری نداره، قرآن بخون، کتاب توه. بعد گفتش که و من ذریتی، گفتش که شرمنده اخلاق ورزشیتم. انگار که ببخشید من مثال دانشگاه قبلی هم زدم، انگار که مثلا بگن که هفته بعدم بیاد اینجا سخنرانی برای ما، بگم نه خیر من برای دزدا سخنرانی نمی کنم. یعنی چی؟ یعنی ما دزدیم؟ همین همه تو شاکی میشید، یعنی ما دزدیم؟ مگه اینکه تمییز بیارم بعدش بگم نه به استثنای اونی که حالا کیف ما رو برداشته بده پس بده، مثلا اون یه نفر بود بقیه که سالمه. خدا ببخشید مثال بعدی بودم، می‌خواستم خوب جا بیفته قشنگ خدمت شما عرض بکنم. حالا اینجا خدا ببین چی میگه، آیه بعدش سری میگه و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، میگه اون عهدمو از طریقی که ادامه دادم اسماعیل. مگه ذریه دیگه هم داشت ابراهیم؟ بله. کی؟ اسحاق. ابراهیم، اسحاق، اسماعیل. اسحاق، یعقوب، یوسف و ادامه، حالا دوتا پسر میشه اما نسل لاوی یوسف و ادامه دار نسل لاویان یا یوشع ابن نون، بقیه پیغمبرش حالا دلیل نمیشه حتما از یک فرد باشن، هم از همون نسل حضرت یعقوبن. آقا میدونی فراماسونری چی میگه؟ فراماسونری میدونی از چه رازی داره حفاظت میکنه؟ من اینجا به شما میگم، نه اون رازی که تو فیلم کد داوینچی میگه عزیز دل من، نه اون رازی که تو فیلم گنجینه ملی میگه نیکولاس کیج بازی کرده، میگه ما طلا پیدا کردیم، راز نسل حضرت مسیح. یک کدایی تو نسل حضرت مسیح داد، گفت ما داریم از یه نسل، ها، از یه ذریه داریم دفاع میکنیم. گرفتی چی شد؟ از یه ذریه. کابالا میدونی حافظ کدام ذریه است؟ ذریه آخرین امام که خواهد آمد. و اولین کسی که این رو فهمید بنی اسرائیل بود. هفته دیگه براتون از آیه های قرآن بدون تفسیر از تورات بهتون اثبات میکنم. اما عزیزم شرمنده سوتی دادی یه جایی. کجا؟ بیاید اینجا رو نگاه کن، بریم تورات با هم بخونیم. این تورات من مال 1812 است، معروف به کتاب مقدس چاپ جیمز. اینا ورژن های مختلف دارن، عوض میشه کتاب دینیشون، ورژن های جدید میاد. این چاپ جیمزه. ببین عزیز من، میخندین شما؟ در سال 1812 هنری مارتین به کمک میرزا سید علی خان در شیراز عهد جدید را از یونانی و مزامیر را از عبری به فارسی برگرد. این اونه. من میرم باب 16. خب یه نگاه کن باب 21. در مورد ابراهیم، و ابراهیم به خدا گفت کاش که اسماعیل در حضور تو زیست کند فلان. ببین چی میگه. و اما در خصوص، نگاه کن، اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینک او را برکت داده، بارور گردانم و او را بسیار کثیر گردانم، انا اعطیناک الکوثر. کثیر، دوازده رئیس از وی پدید آیند و امتی عظیم از وی به وجود آورم. کل شیطنتی که تونستن بکنن میدونی چی بود؟ بیان بگن دوازده رئیس. میدونی توی تورات سفر پیدایش به زبان یونانی چی نوشته؟ نوشته پیشوا امام. اینا تو ترجمه فارسی کشتن خودشون امامو کردن رئیس. عیبی نداره رئیس. حالا میدونی شاهکارش کجاست؟ شاهکارش اینه که شما قرآن باز بکنی، خدمت شما عرض بکنم، بیای توی سرچش امام چند بار در قرآن تکرار شده؟ کلمه امام چند بار تکرار شده؟ 12 بار. اسماعیل رو بذار برای خودتون جلوی چشتون بزنم. اسماعیل، اسماعیل چند بار؟ 12 بار در 8 سوره. شیعه در قرآن میدونی چند بار تکرار شده؟ 12 بار. حالا اینم گفتم گوش ذهنتون باشه به دردتون بخوره. راز این بود بنده به عنوان کسی که با جناب آقای تیری کابالایست فرانسوی شیعه شده صحبت میکردم، بهش گفتم چرا اومدی اینور؟ گفت ما تو کابالا به قهقرا رفتیم. گفتم چرا؟ گفت تو کابالا میدونی به ما چی میگفتن؟ گفتم چی؟ گفت به ما گفتن رازی را خدا به ابراهیم گفت و عهدی خدا با ابراهیم بست که ابراهیم به اسحاق داد. تو تورات هم داره میگه ما آن عهد را با اسحاق استوار کردیم. اینجور جای دیگه چوب برده اون لاد کتاب. چرا؟ چون قرآن برای من دلیل. قرآن گفت عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل. بعد خدمت شما عرض بکنم که میگه به ما گفتن از ابراهیم به اسحاق رسید، از اسحاق به یعقوب رسید، از یعقوب به یوسف رسید، اما یوسف تا موسی که 400 سال فاصله است. اینجا به ما گفتن یوسف داد به کاهنان معبد، همه آن اخماهو داره دستش. این خودش زیست سایه هم دیگه رو با تیر میزدن. خب و او داد به موسی. گفتم فاتحهش خونده شد اینجا دیگه. گفت اما خدا راز خودش رو در جای دیگه کاشته بود، وسط بر بیابون. به عقل جن نمی رسید، به عقل جن نمی رسید. در نسل اسماعیل برای همین اومده بود شمال مدینه. برای همین 70 دارم سند بهت میدم، 70 سال قبل از انتشار این کتاب، اصلا به دنیا آمدن پیغمبر، کتاب رویای کودکی رو نوشته. تو این کتاب میگه که او خواهد آمد اینجوری اینجوری، مشخصاتش میخونی کتابو آقا اصلا آدم کپ میکنه، فقط عکس پیغمبر نکشیده. شیخ راغب حرب تو نجف گرفتنش، بهش میگفتن بده شماره تلفن مهدی رو، بازجوی سیایی داری میخندی؟ میگفت از من شماره تلفن میخواستن. سید عمار حکیم، اینو با یه واسطه دارم خدمت شما میگم، شورای عالی انقلاب فرهنگی برنامه داشتم، یکی از مسئولین اومد اینو به من گفت. گفت برو این ورانور بگو، حالا اسمشو چون بهم نگفت بگو یا نگو من نمیگم، شاید راضی نباشه. سید عمار حکیم که بعد از سید عبدالعزیز حکیم شد رهبر مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق، عبدالعزیز حکیم رو مسمومش کردن، سرطان گرفت و بعد شهید شد. در ایران هم در بیمارستان از دنیا رفت. خدمت شما عرض کنم، میگه که از محافظای من 6 ماه یا 9 ماه دست اینا بود. از صبح تا شب این بدبخت رو میزدنش، میگفتن بگو مهدی کجاست. میگفتن بابا مهدی کیو میگی؟ میگفتن مهدی امام زمان. میگفت برو بابا، ما امام زمان رو چی میدونن کجاست؟ میگفتن ما میدونیم. قبل از ظهور او ارتباطاتی با علمای شیعه برقرار میکنه، با علمای شما. شما محافظ اینای اینور اونور، هر جا رفتن تو هم رفتی، ما اونو نمیتونیم بیم بازجویش کنیم، اما تو رو میتونیم. بگو کجاست. خبرنامه مسیحی زد، 2 ساعت این خبر روی سایتشون بود، ورداشتن، گفتن روی هتل‌های مشرف به خانه کعبه تکتیرانداز داره کشیک میده. از من و تو مطمئن تره، چون خودش میدونه کجاست، او میدونه کجاست داره کار میکنه. فراماسونری به زعم خودش داره از این راز که چی؟ که اون راز چیست به نظر شما؟ فردی خواهد آمد و پس از او انسان خدای روی زمین خواهد شد. این تعبیر چیه؟ خلیفت الله بر روی زمین، جانشین خدا روی زمین. نمیفهمه، قاطی کرده. امروز 2 تا گرایش فکری بیشتر در دنیا نداریم: اسلام، تشیع، یهودیت، کابالایسم. ببین شما بیا نگاه کن، امروز 2 تا حکومت دینی هم بیشتر نداریم. تو رو خدا خارج از مسائل سیاسی نگاه بکن، 2 تا حکومت دینی بیشتر نداریم: اسرائیل ایران نداریم. حکومت درست حسابی رئیس جمهور داشته باشه مردم رأی بده، نه مثل اون واتیکان که جزء کوچیکی از حالا بخش خودمختاری از ایتالیاست. نداریم دیگه، نداریم. فقط دو جا فهمیدن که باید شرایط رو فراهم کنن تا بشینه، متوجه شدی؟ اون روز این باعث میشه آقای تیری که 26 میدونی چی میگه، چیزی گفت اصلا من تعجب، گفت 26 سال من تحقیق کردم. آقا اصلا شما در مورد تعویل، علم تعویل امامت صحبت میکنه، ایجیب میشینی پا حرفش قش میکنی، میدونی چی بگی؟ برگشت یه سوال از من پرسی، گفتم امامت ساخته خودشی است. من وقتی تو مقام مناظره میرم با یه نفر، برای اینکه خوب حرف بزنم، من میشم مخالف، مخالفت هم میکنم ها، یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی. گفتم اصلا امامت ساختش، همین آیه رو برام رو کرد. گفت چیه؟ گفتم رهبر سیاسیه. چین نمروده رو آورد جرد تو چش ما. بعد خدمت شما، هر چی میگفتم جواب داشت آنچنانی. بعد گفت از روایاتمون جواب آورد، گفتم نمیخوام قرآنی، یه چیز بگو من قبول ندارم تشیع. آقا همینجوری قرآنی برام، یهو ماجرا حضرت خضر رو کرد. گفت به من بگو ببینم موسی مگه پیغمبر اولوالعزم نبود؟ گفتم چرا؟ گفت موسی رو خدا بهش گفت بدو برو بیفت دنبال خضر. افتاد دنبال خضر یا نگفتم؟ بله. گفت آیه قرآن نداریم؟ گفتم چرا؟ گفت مگه خدا، مگه حضرت خضر بهش نمیگفت مثل ببخش ساکت بچه مؤدب میشینی کنار من حرف گوش میکنی صدات هم در نمیاد؟ زد کشتی سوراخ کرد. حضرت موسی گفت مرض داری؟ کشتی سوراخ میکنه. گفت من نگفتم ساکت باش. جالب، حضرت موسی از این امتحان سربلند بیرون نمیاد، آخرش حرف میزنه. و سوم مورد میگه نمیتونه هر جواب دووم بیاره، مرد چی اینجوری کردی؟ حرف میزنه میگه اینو بدون اما تو میگه علم، میگه او امام زمان موسی بود، اون کسی که موسی اولوالعزم نمیداند او میداند. ما دنبال اون رازیم، دنبال راز ظهوره، متوجه شدی؟ از نوع خودش صهیونیستیش. و این طرف ماجرا چشمهای امید به توه، به منه. در مظلومیت امام زمان همین بس که آدمای مثل ما داریم، مثل من دارن حرفشو میزنن، یه آدمی تو قد و قواره من داره حرف امام زمان میزنه، در مظلومیت امام زمان همین بس که اون فهمیده باید تکتیر انداز بذاره، من نفهمیدم. اون فهمیده ده سورد و ناو اسلامو بسازه توش امام زمان نشون بده، من نفهمیدم. اون فیلم میسازه امام زمان و با عبا عمامه لاجوردی رنگ اسلام نشون میده، میاد انگشتر عقیق به دست داره، دستور حمله اتمی میده به نیویورک، من نفهمیدم. یه فیلم نساختم، یک دونه نساختم، یه دونه، یک دونه. آخر از 22 تا فیلم پرفروش سال 2000 امریکا، 12 تاش مربوط به آخر زمانه هالیوود. یک دونه نساختیم، یک دونه فیلم. خودمون فیلمیم بابا، ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان. تو بشین سر جات، من خودم میام تو. چه تفکراتی به وجود اومد؟ جلسه هفته بعد یه بحثی دارم اونجا آنچنانی، اما بریم سراغ تورات. من تورات به این سادگی ولش نمی‌کنم. جلسه دانشگاه شریفم بود، برنامه داشتم، دو تا یهودی بلند شدن جلسه رو سال مال پرسیدن، جوابشون رو گرفتن، هر دو تاشون از جلسه رفتن بیرون. خدمت شما عرض بکنم که جلسه خوبی هم بود، آنچنانی شد. یکیشون که واسه من دستم زد موقع بیرون رفتن، گفت آفرین به تو، نمره 100 مال تو، نمیدونم چی چی این حرف. خدمت شما عرض کردم مال تو به یو نگیم، خودمون در جریانیم. آره، بعد جلسه بعدش اونجا نقد عهد عتیق گذاشتم. یعنی من مدلم اینجوریه، یکی یه جا بیاد وایسته، من عدلی دست میذارم رو همون کتابیا اصلا و ابدا نیستم. حالا که اینجوری شد، ببین قرآن خوندی ماجرا آدم چی بود، بریم ماجرای چی. یک، شیطان به شکل مار رفت سراغ اینا، و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند و خدا ساخته بود هوشیارتر بود. اولم رفت سراغ کی؟ زنه، حوا. گفت سلام علیکم. گفت علیکی سلام مار، چطوری؟ گفت خوبم. گفت به زن گفت آیا خداوند حقیقتا گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت از میوه درختان باغ میخوریم، لیکن از میوه اون درختی که در وسط باغ است خدا گفت از آن نخورید و آن را لمس نکنید، مبادا بمیرید. گفت اگه بخوری مردی. جالبه، لمس نکنید و نخورید. گفتیم نخوریدش تو قرآن نیست، که اگه میگفت انسان گوله میخورد. بعد مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد. ای بین دوتا فتوا گیر کرد، خدا میگه اگه بخوری مردی، ماره میگه اگه بخوری نمیمیری. ببینیم کی راستگوتره. این که دروغ گوه خالی بنده که راست گوتره. برگشت گفت ببین حوا جان، به این شوهرت بگو شما رو که آفرید ما بودیم، شما نبودید دیگه، ما بودیم، من فرشته ها اینا همه جمع بودیم، تو رو که آفرید ما گفتیم نیافرین اینا رو، خدای اینایی که داری میافرینی خیلی قدرن، شر میشه واسطا، ببین این حرف بد از ما بپذیر خدای. گفت نه، خدا رو نعوذ بالله، جو گرفتش آفرید شما رو. وقتی آفرید یه بی سر از تخت در آوردی شروع کردی اینجوری گشتن، این دید نه این خیلی این عقل و شعور داره خطرناکه، سری عقل و شعور ازت گرفت گذاشت تنگ این لیوان، گفتم با این لیوان کاری دارم، سیبه چسبون به درخت. بعد گفت جیز اخ دست بزنی لولو مردی، مردی بچه رو میگی دست بزنی به بخاری خوش میشی میمیری فلان، بچه کلکو پرش میرزه دیگه نمیره. اون خدمت شما عرض بکنم همینجوری گفت، گفت خالی بسته بخور هیچیت نمیشه. گفت جدی میگی گوار؟ ببین این همین، بلکه خدا میداند در روزی که از آن بخوری چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. گفت ایول، گفت این خدا میشی، گرفتی عقل و شعور پیدا میکنی، خود خدا میشی. دو تا درخت بده، تورات میگه یه درخت درخت علم و دانش، یه درخت هم درخت جاودانگی و زندگی. گفت اینو بخور که این فتح میشه نهایتا به دست با دستور فرمانده اعظم شیطان و انسان عقل و شعور به دست میاد. درخت دوم میشه درخت زندگی که باید فتح بشه. حالا گوش کن، و چون زندید شما، گور به گوریا رو داره میگه ها، حواستون جمع باشه، هر چی آتیش بلند میشه طبق نظر تورات از گور شماست. و چون ساکت ساکت الان قاطی هم باز یه چیز بار شما میکنم. و چون زندید که از آن درخت برای و چون زندید که آن درخت برای خوراک نیکو و به نظر خوشنما و درخت دلپذیر و دانش افساس، پس از میوهش گرفت خورد و به شوهر خود داد. اونم خورد، یعنی خودش که بدبخت کرد هیچ، شوهرش هم بدبخت. سیب سرخ حوا جریانش اینه، زن شد نماد اغواگری، نماد وسوسه، کاتالیزور ابلیس میشه زن توی این نگاه. آنگاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدن که اوریانن. قبلش نعوذ بالله انگار مثل دوتا گوسفندن، نمیدونه لخته. گوسفند میدونه لخته؟ نه نمیدونه. مرغ خروس میفهمن؟ نمیفهمن. آقا اساس کجا؟ اصلا نمیفهم. خود دوتا حیوان آفریده بود، دوتا حیوان که فقط چی بودن؟ ناطق. حیوان ناطق این یارو میگه به درد عمش میخوره، حیوان فقط ناطق بودن، میتونستن حرف بزنن. آقا تا گوش کن، الان شما میگی نه میدونست، میدونست این درخت رو نباید بخوره، این که میدونه باید بخوره،
کاری نداره، گوسفند هم میفهمه. الان جلو گوسفند شما چه میدونم هیدروکسید سدیم بگیریم چی بونه ساختم گوسفند ترکیب نه اصلا شکلی میشه شکل بگیریم. وایتکس برسوی کاسه بسه جلوش، اگه خورد من اسمان بود و به خاطر که مطمئن بشم این آزمایشو کردم، وایتکس ریختم جلو گوسفند. آج آقا هر کار کردی نخور، شلت بی پدر رو گرفتم فشار میکنم، آقا نمیخورد دیگه، نمیخورد. اما یه جا موفق شدم، تونستم به مثلا شما نگاه کنید، تونستم یه جفت مرغش داشتیم، اینا اصلا هویج نمیخوردن، نمیدونم تو هویج چی دیده بودن، یه هفته گشنگی بهشون کشوندم بعد هویج میشن خوردن، بعد از اون خوشش اومد، یعنی تونستم
اینا بفهمونم که اینم میشه خورد. همونطور که این به این دوتا مرغ عشق حضرت آدم و حوا فهمون که میشه این درختو خالا خور. اما گوسفنده، گوسفند که نمیدونه لخته، هر کاریش هم بکنی نمیفهمه یکیو. اینا شما برید امتحان کنید، خدمت شما از من امتحانش نمی کن. آنگاه چشمان هر دویشان باز شد و فهمیدن که اوریانند، پس برگهای انجیر به هم دوخته سترها برای خیشتن ساختن و آواز خدا را شنیدن که در هنگام وزیدن نسیم بهار در باغ می خرامید. خدا هم داشته خوش می خرامیده می خونده می اومده. آدم و زنش خیشتن را از حضور خداوند خدا در میان درختان باغ پنهان کردن و خدا و خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت کجا هستی؟ گفت چون آوازت را در باغ شنیدم ترسان گشتم زیرا که اوریانم، پس خود را پنهان کردم. خجالت کشید من. گفت که تو را آگاه نیست که اوریانی؟ در کجا فهمیدی لختی؟ فلان فلان شده، تو که عقل و شعور نداشتی؟ گوستان مگه میفهمه؟ آخ 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 آخ، آیا از آن درختی که تو را قدغن کردم که از آن نخوری خوردی؟ آدم گفت این زن که قرین من ساختی وی از میوه درخت به من داد که خوردم، همش زیر سر اینه. سریع افتاد گردن، گفت برید گمشید بیرون. بعد به مار گفت به خاطر این کاری که کردی دست و پاتو ازت میگیرم، از این بعد رو زمین باید بخزی. یعنی مار قبلش دست و پا داشته اون موقع، حالا با اونش کار ندارم. حالا ببین خدا به دست و پا زدن میفته، نعوذ بالله، میگه آخ آخ، علم و دانشو که به دست آورد فقط مونده چی؟ جاودانگی. الان میمیریم دیگه، یه کاری کنیم که نمیریم، یه کاری کنیم نمیریم، تمام نعوذ بالله خدا کیلو چنده. چرا؟ چون الان کپ خدا هستی، فقط خدا نمیمیره تو میمیری. اگر نمیری شما، خدا یه نفر شماها الا ماشاءالله عدیشون همینجا نشستن، درسته؟ انسان زیاده این متوجه. ببین چی گفت خدا؟ و خداوند گفت همانا انسان مثل یکی از ما شده است که عارف نیک و بد گردید، اینک مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا به ابد زنده ماند. نکنه دستش برسی که بدبختیم اون موقع، به حرف این اینا گوش نکردیم ما. پس خداوند خدا او را از باغ عدن بیرون کرد تا در کار زمین را که از آن گرفته شده بود بکنه. گفت برگم شد تو زمین، کشاورزی، کار زمین، کشاورزی، دامداری، اینجور چیزا. پس آدم را بیرون کرد و به طرف شرقی باغ عدن کروبیان را مسکن داد. این کروبیان با اون کروبیان فرق میکنه برادر. مسکن داد و شمشیر آتشباری را که به هر سو گردش میکرد تا طریق درخت حیات را محافظت کند. کروبیان دو تا تفسیر اینا دارن. یکی میگن اون انسانهایی که قبل از آدم آفریده شده بودن، همینه که فسیلاشون پیدا میشه، 6 7 تا انگشت دارن و کلهشون گنده است و اینا، نسناس خناس شد اینا، آدم اولین. بعضی میگن نه، فرشته ها منظور کروبیان. خدمت ظاهرا قول فرشته ها اقواسا قوی تره. بعد گفت شمشیرو هم دید آنچنانی گردش میکرد، اینجا میچرخوند، ضد هوایی رو بهشون داد و قشنگ میدان مین گذاشتن و تا طریق درخت حیات رو محافظت کنن. یعنی یه راه فقط مونده به درخت حیات، تو میتونی از اون راه بری. درخت اول رو فتح کردی، مانده دومین درخت. این همون درختی که تو فیلم آواتار دنبالش میدوی. متوجه شدی؟ تو فیلم آواتار میگن دورش جمع میشه، این همون درخته. این همان درختی است که بارها برای تو مثال زدن، درخت قبلی رو برای جا انداختن، درخت علم و دانش. چرا تو کله این گربه گوری نیوتن، رئیس خانقاه صهیون، استاد اعظم خانقاه صهیون، تو کتاب جوریلینا اسمش اومده؟ باید سیب بخوره تو کلش که یک دانشی رو کشف بکنه. زندگی نامش رو بخونید، میگه سیبی در کار نبود عزیز من، من مثال واسه شما زدم که دوزاریتون بیفته. حالا فهمیدین چی شد؟ پس فقط یه روش مونده، یک با هم متحد میشیم، دو درخت جاودانگی رو به دست میاریم، سه خدا بای بای. ما یک مجمع جهانی تشکیل میدیم، خودمون بر کل حتی جن و ملک و حتی تصمیم میگیریم دست به خلق هم خواهیم زد، آفرینش هم خواهیم زد. برین شما باب 9 نگاه کنید، خیلی جالبه، 11 اشتباه نکنم، بله ببین، و تمام جهان را یک زبان و یک لغت بود، همه انسان ها به یه زبان حرف می زدن و واقع شد که چون از مشرق کوچ می کردن همواری در زمیر شنعار یافتن و در آنجا سکنا گرفتن. میگه اونا اومدن رفتن توی منطقه سکنا گزیدن. کجاست؟ عراق کنونی. عراق کنونی به دو دلیل، و به یکدیگر گفتن بیایید خشت ها بسازیم و آنها را خوب بپزیم، و ایشان را آجر به جای سنگ بود و قیر به جای گچ. این که نفت داشته اونجا عراق بوده. میگه اونجا جمع شدن گفتن برجی می سازیم به اسم برج بابل. عزیزم تو بازی تراویان همین برجه رو داری میسازی ها، برجه رو میسازیم، میرسیم به خود خدا، میکشیمش پایین از ملکوت، خودمون میریم جاش. برج بابل جریانش اینه. و گفتن بیایید شهری برای خود بنا نهیم و برجی را که سرش به آسمان برسد تا نامی برای خیشتن پیدا کنیم، مبادا بر روی تمام زمین پراکنده شویم. و خداوند نزول نمود، خدا ما رو زمین تا شهر و برجی را که بنی آدم بنا می‌کرد ملاحظه نماید. و خداوند گفت همانا قوم یکیست و جمیع ایشان را یک زبان و این کار را شروع کردن تمام، و الان هیچ کاری که قصدان بکنن از ایشان ممتنع نخواهد شد. دیگه به هیچ بهانه هم دیگه نمیتونم بفرستم ایشان سراغ نخوصی ها، الان که من بیچاره بشم. اکنون نازل شویم و زبان ایشان را در آنجا مشوش سازیم تا سخن یکدیگر را نفهمند. پس خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده ساخت و از بنای شهر باز ماندند. میگه این که الان یکی عربی صحبت میگه، یکی لوری، یکی انگلیسی، یکی مغولی، یکی نمیدونم چی، این که خدا خودش عامل تفرقه کیه؟ خدا تفرقه بنداز حکومت کن. خدا وکیلی یک هزارم این دریوری ها تو قرآن تو می بود الان کجا بودی؟ خرمالت کردن بیخ گوشه دیوار باید جواب پس بدی. تونستی یه بار تو سوال بپرسی؟ نه، تو نه خبر داری نه حق سوال داری، فراموش نکن. برج بابل شما به این سادگی عزیزان ازش نگذرید. برج بابل، حالا من اینجا برای شما ماجراشو باز میکنم. این تصویر برج بابل، میگن ساختن رفتن بالا در زمان کی؟ نمرود. میگن رفتن بالا، رفتن بالا، ابرار رد کردن. میبینی اینجا ابره خالی بندیه دیگه، برج میلادش رد نشده از ابر، میگه اینا رد کرد، رفتیم بالا، خدا هم شاکی شد، ترسید، چیکار کرد؟ صاعقه فرستاد، همشون در به داغون کرد، کشتشون، تاج شاهنشاهیشون سقوط کرد. چی؟ این تو کارت های پیشگویی تاروته. ببین تاج پادشاهی حکومت، تاج، تأکید دارم، تاج تاج تاج، نگاه کن اینجا تاج، بر اثر صاعقه سقوط کرد، همشون ریختن. برج ناتمام بود و برج ناتمام تبدیل شد به نمادی برای این که ما خواستیم خدا رو پایین بکشیم نتونستیم، یک بار دیگه جمع میشیم و خدا رو پایین خواهیم کشید. یعنی کجا؟ این آهن نداشتن ساختمان اتحادیه اروپا رو اینجوری ساختن، آهن نداشتن. من توهم توطئه دارم، اعلام میکنم. خوبه؟ اینا آهن نداشتن، برجه رو ساخت. 12 تا ستاره این بالا، 12 سبت بنی اسرائیل جمع میشیم. کجا میگی اینو؟ برو پروتکل های 24 گانه، میخوام پروتکل 15 اشتباه نکنم، میگه و زمانی که اروپا، اینجا اروپا، تاج پادشاهی را بر سر ما بگذارد، آنگاه آقای جهان خواهیم شد. یک بار دیگه علیه خدا جمع شدیم. خدای مردی حالا بکش ما رو پایین. سوال اینو بگم عرضم تمام، گوش بکنید. ساختمان نیمه تمام فقط شما اینجا میبینی؟ نه، جای دیگری هم شما اینو دیدی. کجا؟ در اینجا. اینم ناتمامه. کی تمام میشه؟ انویت کوپتیس. خدا وظیفه‌ای برای ما مشخص کرده که چه کنید؟ نووز اردو سکولارم، نظم نوین سکولاریزم رو، سکولاریته، بیدینی رو بر دنیا حاکم کنیم. اینجا رو نگاه بکن، من شما عرض بکنم، تو دهن اینو نگاه کن، تو منقارش، اپلوروبیوس یونیوم، به زبان لاتین، اینا انگلیسی نیستا، یعنی وحدت از کسرت. زمانی که اون وحدت به وجود بیاد، ما ساختمونی رو تمام میکنیم. ساختمونی که چی عزیز دل من؟ پشتش بیابون، جلوش سرسبز و روی بدنه این، روی آجراش. خیلی ببین عزیز دل من، این نماد 235 سال پیش طراحی شده، 1776، 14 نفر 6 سالش کار کردن. این چیزای دلار هنوز دارم من رو نکردم. اینجا به شما میگم، اینجا دیگه کله میبینی گرد، دو تا چش و یک لبخند. اون موقع است که این لبخند یاهو میسنجره، دو تا چش لبخند، این همون لبخند ژکوند آقای داوینچیه. لبخند راز داره اینه. تو فیلم 2012 وای میسنجره، لبای این میره رو زوم میکنه رو لبخند این، جریانش اینه. اون موقع لبخندی زده خواهد شد. نکته ای اینم اینجا واسه شما رو بکنم، در عموم عکسایی که فراماسون ها و صهیونیست ها، کسایی که از این شبکه بودن، میکشیدن، طرف به جلو نگاه نمیکنه، همیشه داریم بغل نگاه میکنه. ها، در یک دلار اینطور نیست؟ نگاه کنید آقا، چرا به این بغل داری نگاه میکنی شما؟ در 20 دلاری خیلی جالبه، نگاه کنید، چشم این بنده خدا سالمه، اما چشم چپش داره باز اینور نگاه میکنه. نگاه کنید، یه جور کشتن که چشاش چپ بوده. در خود تابلوی داوینچی داره به بغل نگاه میکنه. این به وجود شخص سالس، یعنی ابلیس در کنار داره ما اشاره میکنه، یعنی او هست، شما نمیبینیدش. این ماجرای نگاه کردن اینه. یه شیطنتی میکردن این بهایی های ایران، اونه که تو حوزه نقاشی نفوذ کرده بودن و فراماسون ها، اوایل انقلاب عکس امام خمینی که میخواستن بکشن، چشاش اینوری میکشتن بشه. این یعنی ما هستیم، نمادگرایی میکنه دیگه. یعنی فقط اینو کی میفهمه؟ یه صهیونیست. متوجه شدی؟ عجب چیزی گفتم اینجا. خدمت شما عرض بکنم، اینو داری. بریم سراغ به این سادگی ولت نمیکنم. به اینجا کجای کاری عزیز دل من؟ پس نمادی شد برای بازپسگیری قدرت از خدا. میگه زمانی که اون وحدت از کثرت به وجود بیاد، این کله میچسبه روش. یعنی چی؟ یعنی هرم کامل میشه. اون موقع است که ما نظم نوین جهانی رو جشن گرفتیم، نظم نوین جهانی که پدر جورج بوش 1990 اعلام کرد. 11 سال بعدش برج دوقلوی تجارت جهانی خراب شد، 11 سال بعد 2001 میشه 2012. عجب عجب عجب. بذار برات از پدر بزرگ نامشروع جورج بوش برات بخونم. خودش میگه به من چه رفتی باید خوش بگیم. میگه اصلیه نبوده، علل بدل بوده. میگه که آیه 71 براتون خوندم دیگه. حالا یه سوال، خدایا به یاد داری که ساختمونی رو خراب کردی با رعد و برق، از ما انتقام گرفتی؟ خدا میگه بله. رعد و برق نماد کدام خدا شد در یونان؟ زئوس. اسلحه‌اش چیه؟ رعد و برق دیگه. پرندش چیه؟ عقاب. عقاب بگم از کجا گرفته؟ میگن نمرود که ساختمون نیمه کاره شد رفت بالا ساختمون وایستاد، عقاب بس به خودش خودش برد بالا. این چلت پرتا. پس مشخص یونانی ها این نماد رو از کیا وام گرفتن؟ از بین النهرینی ها. حالا خوب گوش بکن، عقاب، رعد و برق، برج خراب شده. میگه خدای برای اینکه دوزارید میفته بیفته، یادت ساختمون خراب کردی از ما کشتی، حالا نوبت ماست، برای من قربانی. نگفت آلیس کرولی تو کتاب خودش 1904 نوشته، میگه خون اهل بهش برای من بریز. میگه گوش کن، ساختمونی خراب میشه چجوری؟ اینو تا بزن عقابه میخوره تو کله ساختمون. درسته؟ برنامه ریزی مناسک شیطان پرستی بود 11 سپتامبر. و در واقع هم چی شد؟ همین شد عزیز دل من. چی میگه؟ میگه درود بر شما دوقلوهای آورنده جنگ در اطراف ارکان جان. شما بر سلام بر شما دوتا دوقلوها. چرا که زمان شما نزدیک و در دست است. برگه ها را بردار، از راست به چپ و از بالا به پایین بچسبان و سپس آگاه باش. برگه ها را بردار اینجوری بچسبان و سپس آگاه باش. آره میشه چی؟ میشه همین برجایی که باید میخورد. خدا یادت زدی به ساختمون خراب کردی از ما قربانی گرفتی، حالا نوبت ماست. میزنیم به ساختمون رو خراب میکنیم قربانی میگیریم. عراق، افغانستان 1,120,000 کشته. گفت برگه را بردار آلیس کرولی. گفت خیر، گفت برگه ها را بردار. درسته؟ تو 5 دلاری هر دو برج سالمه، در 10 دلاری نوکش آتیش میگیره، در 20 دلاری میاد پایین‌تر، تو 50 دلاری کامپلت فرو میزه، تو 100 دلاری فقط دودش بلنده. ببین مراحل ریزش رو طراحی کرد. موندی اتحادیه اروپا چرا احکام همجنس بازی صادر میکنه، قانونی میکنه همجنس بازی رو؟ عزیز من یک بار دیگه خدای علیه تو جمع شدیم تا تو رو بکشیمت پایین. سکولاریسم کجای کاری؟ تنها کشوری که امروز اینو وایساده ایرانه. چرا؟ چون تو فیلم 2012 قشنگ نشون میده تشییع جنازه امام خمینی میاره میذاره کجا؟ به جای زلزله مکزیک. میگه این کشور باید تجزیه بشه. 2012 که 33 سال انقلاب نشد دیگه، برنامه‌ای که راه افتاد تو مملکت اون شلم شروع برای همین برنامه‌ریزی شده بود. کجای کاری عزیز من؟ من فقط اینو بگم در مورد این اختشاشاتی که تو کشور گذشت، شاید 2-3 ساعت حرف تو سینم نهفته است و صلاح نمیدونم فعلا بگم. هیچگاه کشورم رو به اندازه اون تایم و اون بازه ماسونی ندیدم. سخنرانیش هم کردم، یه جایی ضبط شده که اگه یه روزی افتادیم مردیم بلای سرمون اومد اون پخش بشه. هیچگاه ندیدم. اسناد دارم. همینجوری که اینجوری رفتم گشتم پیدا کردم، خیلی چیزا خبر داشتم. یعنی رسیده بود. من نامه‌ای رو دارم که به مسئولی زدم و گفتم در کشور ما اختشاشات خواهد شد. به هم خواهد ریخت. بگذاریم. این اون جریان قربانی کردن برای ابلیسه. سرتون رو درد آوردم 20 دقیقه به 11 به خواب شبتون میمیرید. ساعت چند؟ 8 تا الان. بدون آنتراکت ما که خسته نشدیم، چون شما عزیزان در محضر شما بزرگواران بودیم. و جدی عرض میکنم زمانهایی که ما در خدمت شما هستم، در خدمت دانشجویان هستم و بحث امام زمان خوشحالم. اگر این جلسه نشد ما سوالی چیزی جواب بدیم، دوستان حتما جلسه هفته بعد جواب خواهیم داد. هیچ باکی نیست. واقعا سلامتی و تعجیل ظهور امام زمان اولی سلامت خدا وکیلی از اون پیغمبریاش بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.